نیاز ها و نیاز ها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه نوروزی رازها و نیازها گوش میکنید. همان گونه که دیروز هم با آگاهیتون رسوندم، دیروز و امروز برنامه های ما حالت ویژه رو خواهد داشت و بنابراین از همکاران خوب و عزیز و میهمانانی دعوت کردیم که در برنامه ما شرکت کنند و از این بابت بسیار سپاسگزار هستیم. هم اکنون خانم نادره سالارپور و جناب فرخ جاوید اینجا تشریف دارن و دوستان دیگه هم به جمع ما خواهند پیوست. من بعد از گفتگوی کوتاه با این دوستان، دو سه تا نکته در باره رادیو هست که باید با آگاهیتون برسونم و بعدن خوشبختانه خانم پریوش سیموزر که بعدن معرفی بیشتری از ایشون خواهم کرد هم اینجا خواهند بود و در قسمت بعدی با ایشون هم گفتگوی خواهیم داشت. خانم سالارپور و جناب جاوید، بسیار خوش آمدید.
مرسی.
متشکرم که ما رو دعوت کردید که در برنامه شما باشیم. آقای دکتر هولاکوی عزیز، همیشه برای من مغتنم هست در کنار یک آدم بسیار حرفه‌ای بنشینم.
این فرصت همیشه دست نمیده.
دست نمیده. تو اید آینده شده.
زیبایی نوروز همینه دیگه.
زیبایی نوروز چیه؟
که میتونیم با دوستان بشینیم گپ و گفتی داشته باشیم که معمولا این کارو نمی‌کنیم.
با دوستان یا با دشمنان؟
شما که سرورین.
خب نه نفهمیدم، بلاغه رو دوستیم یا دشمنی؟
شما سرور جامعه هستید.
نخواهدت خراب شد کار.
من که سهلم، ولی شما یک ملت، شما رو دوستان و کاری که شما دارین میکنین در جامعه بسیار بسیار منحصر به فرد تا به حال نداشتین و برای همین فکر میکنم که مردم علاقه خاصی به شما داره.
نه خب بس عیبی نداره. حالا به هر حال شما طبق معمول پرسشا رو پاسخ ندید، ولی اشکالی هم نداره، من باش به مقدار زیادی آشنا هستم. ولی به هر حال بسیار خوش آمدید جناب جاوید و خانم سالارپور. فرهود خانمم که کارگردان فنی ان، ضمناً یک کمک کارگردانی هم داریم که آقای معزنی هستن که اگر دیدید شما آش ما عرض کنم
شوله قلم کاره
نه شور شد بدونید که تعداد عرض کنم عشاقه. من فقط چون درباره صدا هست کمی هنوز از ذر خودم بمه، ولی شاید ماجراش برمیگرده به آنچه که به اینجا مربوطه، ولی اشکالی نداره. فقط خواستم اون رو به آگاهیتون رسونده باشم که از این بابت بدونیم چه خبره. من اولا اگر مطلبی هست بفرمایید. همطور که عرض کردم مایل هستم چند نکته رو درباره رادیو به آگاهی دوستان برسونم که خاطرم آسوده باشه در این باره. جام جاوید اگر مطلبی داری شما حالا آغاز کنید که با جنبه خوب مثبتش.
جنبه خوب مثبتش این است که می‌خواستم اینو بگم در دنبال سخنان خانم سالارپور که آقای دکتر هولاکویی دومین شخص بسیار معروف هستن در جامعه ایرانی. دومین شخص. میخوام بدون نفر اول کی هست؟
نه علاقه ای ندارم، چون وقت بعد جوری باش دشمن با هم شد.
شما هم
نفر اول. همه ادعا میکنن که نفر اولن، اما شما ادعایی ندارید.
نه حالا وصله حل شد. میدونید دوستانی بودن که نمیخواستن قبول کنن، گفتن ما رفتیم مسابقه دادیم، اول ما دوم شدیم، دوم اونا اول شدن. بنابراین مثل این که ماجرای ما هم جناب جاوید این گونه است. میفرمودید؟
بله عرض میکردم. به هر حال این محبوبیت شما واقعا به خاطر آگاهی هاتون، حرفی بودنتون در کارتون، صحبت بسیار وزینی که میکنید همه جا هست. یعنی من از دوستان که از ایران میان میگن که آقای هولاکویی همه دارن میشنون، همه ها برنامه میذارن که نام هولاکویی الان گوش
بدید.
شما یک سیستمی رو پایه‌گذاری کردین به نظر من که اون سیستم بسیار با ارزش، یک حرکت و تحولی به وجود آورده در جامعه ما، و اونم اون سکوت و هاش‌هاش ایرانی که معمولاً هیچ کس راجبه مسائل و مشکلاتش حاضر نبود بیاد در جمع صحبت کنه و شما اینو شکوندین و الان به راحتی مردم میان و مشکلاتشون رو در میون میذارن با شما.
حالا البته میتونم یه توضیح کوچولویی بدم برای اینکه حالا که این مسئله رو مطرح فرمودید، منم فعلا از گفتگوی راجع به رادیو کمی فاصله میگیرم چون موضوع مهم هست. میدونید ما مدلی رو که برای تشخیص سلامتی و بیماری مردم از نظر روانی داشتیم همون مدل پزشکی بود و در مدل پزشکی مردم درمان یا سالمن یا بیمار، و بنابراین وقتی به کسی شما میگفتید برو پلوی روانشناس، معناش این بود که تو پذیرفتی بیماری و بیمار روانی هم یعنی دیوانه. پس بنابراین خیلی ساده میشد به این نتیجه رسید که هر کس بره پلوی روانشناس یا روانپزشک یا روان درمانگر بیمار است، در حالی که واقعیت مسئله این هست که از نظر روانی مردم سه گونه هستند: مردم سالمند و مردم بیمار. اما بیشتر مردم دنیا نرمال هستند و مقصود از نرم یا نرمال این هست که این افراد با نظام ارزش‌ها و نظام هنجارهای جامعه کاملا همخوانی و سازگاری دارند و همانند اونها هستند، ولی اون جامعه و فرهنگ خودش گرفتار و بیماری و بنابراین آنچه را که از اون فرهنگ و جامعه و نظام آموزش و پرورش و حتی خانواده و تربیتی میگیره بیماری رو به فرد منتقل میکنند و بنابراین در یه جامعه به نظر عادی و معمولی و نرمال میاد، ولی بر اساس ملاک‌های علمی بیماره. این رو از نظر پزشکی هم به راحتی میشه فهمیدش. اگر فرض کنید در یه جامعه مانند آلمان مردم آبجو بسیار مصرف میکنن و الکل مصرف میکنن، نرمال و عادی است، ولی این حالت نرمال و عادی سالم نیست. یا اگر در گذشته چین مردمان نسبتا مرفه تریاک میکشیدن، تریاک اینقدر عادی بود که تقریبا غیر عادی بود اگر شما نمیکشیدید، ولی این حالت نرمال و عادی در جامعه یک اعتیاد و یه بیماری بود. یا در خود دوران ما من خاطرم هست که اصولا جوانها یا ما در دوره جوانی فکر میکردیم که علامت اصلیش اینه که سیگار بکشیم و در نتیجه عادی و معمولی بود که سیگار میکشتیم. بنابراین ما نرمال بودیم اما همچنان گرفتار و بیمار.
خود من بله.
بنابراین ما سه گونه آدم از نظر روانی داریم. من دو تا کنفرانس برای استادان در ایران داشتم تحت عنوان سلامت روانی یا سه گونه انسان قبل از انقلاب، و بحث من همین شخصیت سالم و نرمال و بیمار بود و بر مبنای اون هست این که الان آنچه که به صورت سی دی من بیرون دادم 100 تا ویژگی برای آدم سالم قائل هستم و یه چیزی نزدیک 300 یا 400 تا ویژگی برای 10 نوع اختلال شخصیتی، یعنی آنچه که به عنوان پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم که با همکاری دوستان بوده. اما سه تا تیپ نرمال داریم به خاطر اینکه در ارتباط با انسان‌ها مردم یا با مردمن یا بر مردمن یا بی مردمن، یعنی یا از طریق مهر و محبت میخوان کنار مردم باشن یا میخوان برتری داشته باشن یا کوشش میکنن از مردم دوری کنن.
دست.
و بنابراین سه تیپ مهر طلب و برتری طلب و عزلت طلب رو به وجود میاره که من برای اولی 60 تا ویژگی مهر طلب، برای برتری طلب 40 تا یا صفت، و برای عزلت طلب 25 تا ویژگی رو آوردم، یعنی 125 تا ویژگی مال آدم مهر طلب، برتری طلب و عزلت طلب. جالب اینه که در هر زمان تقریبا 80% مردم دنیا نرمالن، 2% مردم دنیا بر اساس مطالعات سالمن و 18% مردم دنیا بیمار و گرفتار. بنابراین این ترکیب جمعیتی به صورت نسبی نشون دهنده این است که ماجرای سالم و نرمال و بیمار میتونه مشخص باشه. اینی که کوشش در این بود که بگیم ما مردمان نرمالی هستیم برای که 80% مردم نرمال هستن و اصولا مشخصه آدم نرمال اینه که در جهت بهبود خودش حرکت میکنه، در حالی که یکی از مشخصات بیمارترین بیمارا این است که معتقد او سالم بقیه بیمارند و به هیچ وجه هم به دنبال معالجه نیست و یه برخورد تندی هم معمولا با دارو یا هر گونه پروسیجر پزشکی داره که شما اونو به صورت‌های مختلف در مردم میتونید ببینید. بنابراین آنچه که میفرمایید کوششی صورت گرفت در جهت اینکه گفته بشه که اولا ما هممون از نظر روانی هر روز و هر هفته کثیف میشیم و در نتیجه حداقل هفته یک بار حمام روانی رو احتیاج داریم و کار روان درمانی در حقیقت یه حمام روانی است تا اینکه ما رو گرفتار بیماری و جراحی نکنه و بعداً مشکل و مسئله پیدا نکنه.
تا این حمام روانی هم بعداً به ما خواهید گفت که چگونه از جزئیاتش.
من نگران شدم جناب جاوید به صورت که فرمودید گفتم که مبادا منو ببرید حمام روانی. اگه احتیاج دارید نگرانم نکرد از اینکه شاید بعداً این چون به گونه‌ای که گفتید بگید بعداش این بود که چگونه باید شستشو کرد در این حمام.
در حال اصطلاحاتی که به کار میبرید و خیلی هاشون بر بنده کاملا نو هست و جزئیاتش میخوام بدونم که چی بوده. حالا البته در فرصت دیگر شاید در یکی از کنفرانساتون حمام روانی رو هم گرمابه روانی.
من فکر میکنم که ما انسان ها همین جور که دکتر میگن خب میرن ازدواج میکنن، بچه دار میشن، نرم اجتماعی که باید بزرگ شی، کار بگیری، بچه دار بشی، زن بگیری، شوهر بکنی، ولی خب بدون این که حس کنیم که ما خودمون مسائل و مشکلاتی داریم، بعد میریم اون بچه ها رو هم پرورش میخواییم بدیم و تربیت کنیم و این سیرکل همینجور میچرخه، بدون این که ما خودمون متوجه باشیم چه کمبودهایی داریم، چه رسایی ها و نارسایی هایی در وجودمون هست. و این که بدونیم همون گوش کردن به برنامه های شما که انسان های مختلف میان حرفاشون رو میزنن، مشکلاتشون رو مطرح میکنن، به بقیه خیلی کمک میکنه که از این گفت و شنودها، برداشتایی که میکنن چقدر کمک میکنه، مخصوصا به پدر مادرهای جوان که باید نسل بعدی رو پرورش بدن.
به نکته مهمی اشاره فرمودید. ببینید عزیز، اولا من بعد از اینکه با بیش از 21,000 نفر تا 14 سال گذشته صحبت کردم در روخط رادیو تلویزیون،
21,000
نفر، برای اینکه از 6 مارچ سال 2000 برنامه من شروع شد، هفته 56 روز و بعدم تلویزیون بود، نتیجه را من هفته 16 ساعت روی خط رادیو تلویزیونم، حالا که شده 24 ساعت، چون 10 ساعت اینجا اضافه شده، 2 ساعت اونجا کم شده. حالا تو این 21,000 نفر تقریبا روزی نبود که من با یه موضوع تازه‌ای در خصوص انسان خودم آشنا نشم. یعنی جنبه ها و جلوه های پیچیده و پنهان وجود انسانی آنچنان هست که زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای این که ما هر روز یه شناخت بیشتری از خودمون و دیگران پیدا کنیم. مورد اول. دومین نکته که اشاره فرمودید، من روز دوشنبه که فرید پسر من که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، دکتر روانشناسه، برنامه داشت، بعد از برنامه اول به فرید گفتم فرید جان کاری که تو کردی از نظر روان درمانی و تراپی درست بود، یعنی با شنونده اولی که روی خط آمد به گونه ای صحبت کردی که فکر کردی کار روان درمانی و تراپی رو انجام میدی و رفتی توی اون کار و حرفه خودت، در حالی که آنچه که تو داری اینجا انجام میدی یه شو رادیویی است. تو باید از گفتگویی که شنونده عزیز روی خط میاره استفاده کنی و بتونی مطلبی رو به وجود بیاری که اونطور که شما گفتید برای دیگران هم جالب و جاذب باشه، نه اینکه بخوای موضوع و مسئله او رو حل کنی. چون اگر هدف این بود که موضوع و مسئله او رو حل کنی، بهتر بود که در حالت خصوصی این کارو می‌کردی، حتی یا توی پای خط تلفن می‌نشستی و پرسش‌های لازم رو می‌کردی، اونم با خاطر آسوده حرفش رو می‌زد و ضمناً می‌دونستی که با او و در ارتباط با او با صحبت کنی، در حالی که وقتی که یک کسی درباره این موضوع خودش صحبت می‌کنه، شما باید وسعت و عمق مسئله رو و تفاوت و تنوع‌های دیگر رو هم وارد صحنه کنید. و بنابراین همطوری که بارها عرض کردم، برنامه رازها و نیازها نه کار روان درمانی و تراپیه به هیچ وجه. من 25,000 نفر افرادی رو که طی سالهای گذشته در امریکا من مراجعه کردن رو تو دفتر داشتم و نه حتی یه گفتگوی سیستماتیک علمیه که شما سر کلاس دانشگاه اون رو انجام میدید. به بیان دیگه آنچه که در اتفاق میفته یه موردیست یا یه شو در حقیقت رادیو تلویزیونیست که ماهیتش یه گفتگوی روانی
در مورد مسئله روزمره زندگی.
به همجاد است که اونچه که میفرمایید به این دلیل اهمیت داره که شنوندگان خوب و عزیز و یا روی خط تلویزیون ها با طرح مسائلشون این فرصت و امکان رو برای من فراهم میکنن که یه مقدار موضوع شناخته و شکافته بشه و در نتیجه با این نگاه که موضوعها و مسائل به نوعی کم و بیش با ما یا با اعضا و عزیزان، اعضای خانواده و عزیزان ما جنبه اشتراک پیدا میکنه، به خاطر اون میتونیم باش ارتباطی برقرار کنیم و ازش نتیجه بگیریم. و هدف هم همینه، یعنی هدف افزایش سطح دانش و تغییر در اون بینش و نگرشی است که ما داریم.
کاملا به این هدف رسیدین دکتر. واقعا من شخصا همیشه برنامه های شما رو گوش میکنم، چون خب ما خودمون رومون نمیشه اگه مسئله داریم بیایم مطرح کنیم، ولی وقتی دوستان دیگه مطرح میکنن واقعا خیلی آموزنده است برای من.
بله، و واقعا حضور ذهن شما و قشنگ میزنه روی خال می دقیقا
یکی دونن دیگه
تشخیص می دونن این اینه و میگیم عجب منطقی بود. و
چیزی که برای من خیلی ارزش داره اینه که سال هاست که من معتقدم که بهتر انسان جوری زندگی کنه که رفتار و کارش و اعمالش به نفع همه باشه، نه فقط به نفع خودش. و شما از اون اشخاص هستین که کارتون واقعا به نفع همه است. کاری که انجام میدین با عشق انجام میدین، با دانش انجام میدین و این همه ازش استفاده میکنن.
کاملا بجا.
حالا خب نه مثل این که ما داریم تو این چرخه میگردیم، بگذارید بریم وارد بحث دیگه بشیم. من معمولا از دوستان خواهش می‌کنم تشویق کنن که بتونیم از حضور و وجودشون استفاده کنیم، ولی مثل این که به تعریف میگذرد. سپاسگزارتون هستم، ولی بگذارید این نکته عرض کنم که ما به خاطر اینکه برنامه نوروزی است و اجازه بدید که از روز دوشنبه من گفتگوها رو با شنوندگان خوب و عزیز آغاز کنم، امروز از اینکه تلفن بفرمایید که چند تا تلفن آمد و رفت بگذاریم و اجازه بدید که پیام ها رو هم
بشنویم.
شاید من خواهش کنم خانم پریوش سیموزر و خانم
سوزان
خاتمی هم چون گفتن میایند و میروند، شما میخواید یه دقیقه همون تشریح بشه یه دوره دیگر رو شما هیچی نگفتید. بعد من از این دوستان خواهش خواهم کرد که بیارن یه دقیقه دیگه صبر کنن، یه دوره دیگه صبر کنن از این 16 دقیقه های ما.
بله.
و در خدمتشون خواهیم بود. لطفاً با ما باشید.
قد برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس اتوبادی شاپ بسپارید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه نوروزی رازها و نیازها توجه می‌فرمایید و گوش می‌کنید. در خدمت دو نفر از همکاران خوب و عزیز هستم. همونطور که خواهش کردم از تلفن خودداری بفرمایید، چون اجازه بدید برنامه رو نوروزی داشته باشیم. بار دیگه نوروز رو به همه شما عزیزان شاد باش میگم و آرزوی سالی فوق العاده خوب و خوش رو برای همگان همه ما داریم. خانم سالارپور، جناب جاوید، هر کدام که مایل هستید مطالبی بفرمایید، بعد من درباره رادیو یه چند تا نکته دارم که مایل هستم.
من فکر میکنم در مورد رادیو شما بفرمایید اول که دوستان دیگه منتظر هستم.
نه آخه شما چیزی نگفتید، حرفی بزن جام جاوید. اگر شما معمولا هم قطعات فوق‌العاده جالب و جاذبی دارید، هم اشعار خوبی رو انتخاب میفرمایید و به خوبی هم میخونید، اگر چیزی در ارتباط با
البته
نوروز و سال تازه دارید خوشحال میشم.
بله البته. یه دو به شعر هست از آقای پرتونوی، محمد پرتونوی، که خدمت عرض میکنم شاعر مقیم جنوب کالیفرنیا هستن بعدم از به نقل از یک پزشک، پزشکی که به سلامت انسان علاقمند هست، تبریک نوروزی دارن که اونو میخوام خدمت اون جالب واسه من. و اما این شعر آقای پرتونوید این هست، میگوید تا گردش خورشید جهانتاب به پاست، نوروز برای من و تو پاورجاست. هشدار که پاس وطن خود داری، گنجینه فرهنگی ما بی همتاست. که من کاملا موافق هستم با آقای پرتونوید. و اما آقای هلاکوی عزیز، از به نقل از یک پزشک، پزشکی که واقعا باید به سلامتی بیمار خودش علاقه من باشه و هست حتما، این رو براتون میخونم برای همه دوستان عزیز شنونده. شاید کاغذ و قلمی بخواد داشته باشید، یادداشت بکنید، اگه نرسیدید الان بعدا ممکنه بازم تکرارش بکنم. آرزو دارم میزان کل کلسترول خون تو زیر 200 میلی گرم در دسیلیت باشد. آرزو دارم که LDL یا کلسترول بد زیر 100 میلی گرم در دسیلیت باشد و HDL تو، کلسترول خوبت، باید برای زنان بالای 50 و برای مردان بالای 40 میلی گرم در دسیلیت باشد. آرزو میکنم که تریگلیسراید تو با مقدارش زیر 150 باشد میلی گرم در دسیلیت. امیدوارم که قند خون تو به هنگام ناشتا زیر 100 میلی گرم در دسیلیت باشد. فشار خونت مبادا از 120 روی 80 یا در ایران خودمون گفتیم 12 روی 8 بیشتر بشه. آرزو میکنم، دعا میکنم که BMI یا Body Mass Index تو یا ضریب توده بدن نباید از 25 بیشتر باشه. BMI نسبت به وزن، نسبت وزن هست به قد انسان. اگر ضریب توده بدن یا همین BMI از این رقم بیشتر باشه، خطر ناراحتی قلبی 32% افزایش پیدا میکنه و اگر BMI از 29 هم بالاتر بزنه، اون وقت خطر ناراحتی قلبی تا 80% بیشتر میشه. و مهمتر از همه دوستان ارجمند این است که اندازه دور کمر شما
صحبتشو نکنین اصلا،
متر نداره بگیره همه چگه ویست سرکنفرنس شما برای خانم ها حد اکثر 35 اینچ یا 89 سانتی متر باید باشه، نه بیشتر. و برای آقایان حد اکثر 40 اینچ یا 101 سانتی متر. حالا بریم مترو رو برداریم.
پزشکان حتی تبریکای نوروزیش من باید اینجوری.
من فکر میکنم ایشون پزشک بیمروت نیستن. حالا میگم چرا.
چرا؟
برای که اگر همه این چیزا خوب باشه، پزشکا باید برن منزل یه کار دیگه بکنن. میگم پزشک بیمروت خلق را بیمار میخواهد. ایشون معلومه ما رو بیمار نمیخواهد. و مطمئنم اگر خودشون این رو گفتن، چون گفتن آرزو میکنن و دعا میکنن،
بله.
من فکر میکنم بقیه پزشکان ممکنه همراه ایشون آرزو و دعا نکنن. وقت بعد خانم زندگی رو چه کار
کرده؟ من فکر میکنم که پزشکا نه تنها خوندن خطشون خیلی سخته، این فهمیدن تبریک نوروزیشون سختره.
نه، خطرش این است که دعاشون به بارگاه الهی احتمالاً به خوبی مخابره نمیشه، چون خدا هم این خطا رو نمیتونه به این راحتی بخونه.
یادتون تو ایران چقدر شاهکار میکردن داروسازا که این خطا رو میتونن بخونن، ولی اینجا ماشین شده است.
الان یه دوستی هم بودن در کار خبر که خطشون خیلی ناخواندنی بود.
بله،
برقی از دوستان هستن. به هر حال جناب ناظریان وقتی که خط می نویسن نه اشکالی نداره، جناب ناظریان چون دوست خوب و عزیز و واقعا خبر نویس و خبرساز و خبرنگار فوق‌العاده‌ای هستن، بی‌نظیر. ایشون وقتی می‌نوشتن آدم فکر می‌کرد یه مورچه پاش توی مرکب گیر کرده و راه افتاده. جالب این بود که فقط تنها کسی که ایشون رو می‌خوند ولی خود آقای ناظریان نمی‌سن بخونن،
ثابت
نمی‌شد. بله،
همیشه زنده
ثابت ایمانی
بله.
بود که نه تنها
یادش بخیر
می‌خوان خط ناخواندنی ایشون رو
تصویر
میکردن و اصلا حیرت انگیز در نوع خودش بی‌نظیر.
من یه خاطره از استاد ثابت ایمانی بگم که واقعا من خیلی دوستشون دارم، هنوز همچنان شخصیت بالایی بودن، بسیار متین، بسیار مؤدب، بسیار خوشمحضر و هنوزم که میگم اش تو چشم جمع میشه. یادمه که صبحای جمعه که ما میرفتیم برنامه داشتیم، ایشون بیرون نشسته بودن خبرها رو دوباره مینوشتن که بتونن بخونن. بعد دیگه بعد خط آقای ناظریان کلی کار داشت، بعد من روم نمیشد در بزنم، چون میسم اینشون باید در باز کنم، بقیه تو اتاقم، یه دونه تقی میزدم به در، بعد میامدن میگن آخه دختر این چه جور در زدن، درست در بزن. بعد یکی دوتا جوک هم میگفته و میخندیدیم با هم، بعد صبح آغاز میکردن. جاشون خالیه بسیار.
بله، بسیار چقدر قضیباست که ما صداشون رو گهگاه تو بعضی از جاها پخشش میکنیم. خیلی
خانم فرهود خانم میفرمان به یاد جناب ثابت ایمانی خوب و عزیزمون و بقیه عزیزان مثل جناب ایرج گرگین یار و همراه و همکار ایشون بودند و من هم در خدمتشون اجازه بدید که ترانه ای بشنوم. خوب و عزیز برگشتیم، برنامه ویژه نوروزی ما رو میشنوید. اجازه بدید که چند تا نکته‌ای که مایل بودم درباره رادیو با آقایتون برسونم رو با شما در میون بگذارم. از اونجایی که رادیو همراه بر روی FM هست ولی HD حالا های دیجیتال های دفینیشن و یا هر علامت دیگری که از این لغت HD به دست میاد، وسایل و امکاناتی که معمولاً مورد استفاده قرار میگیره چیزی نیست که در رادیوهای AM و FM کاملا مانند اون باشه و به همین جهت هست که ما در یه مرحله ای از کوشش و خطا هستیم و دوستانی هم که ما همکاری کردند و میکنن معمولا اطلاعات کافی و لازم رو ندارن و با وجود که سعی در این باره شد که از بهترین ها استفاده کنیم ولی همچنان موضوع ها و مسائل بود. خوشبختانه از دیروز که تغییراتی در یکی دوتا از وسایل ما داده شد به یک باره از یک طرف کیفیت صدا کاملا تغییر پیدا کرد و بسیار به صورت خیلی شاید بشه گفت استریوفونیک و از جانب به دیگه شفافتر بود و حتی صدا کاملا بالا رفت، به طوری که با همون مقداری که قبلا من هم در اتومبیل هم خارج از اون میشنیدم صدا رو خیلی بیشتر و ضمناً شفافتر داشتیم. از جانب دیگه در مراکزی که از طریق تلفن و یا در منزل برخی از اوقات قطع و وصل های بود و یا رفت و برگشت های بود، در حدی که میدانیم و از دوستان خوب و عزیز هم پرسیدیم همه از میان رفت. بنابراین حداقل سهم بسیار مهم و اساسی از اشکالات و موانعی که در این راه وجود داشت برداشته شد و ضمناً به دلیل ویژگی این HD که صداش کاملاً اگر هست به صورت دیجیتال درست است و اگر نیست نیست، ما کوششمون در جهت افزایش امکاناتی است و پوششی است که در منطقه لس آنجلس میتونه داشته باشه. این نکته رو عرض کنم که رادیوهای AM و FM در همه جا محلی هستن، به همین جهت که ما هیچ رادیوی FMی رو که از نیویورک یا از لاس وگاس اینجا نمیتونیم بشنویم و برعکس. بنابراین انتظاری که برخی از اوقات دوستان دارن که چرا اینجا یا اونجا شنیده نمیشه، این مشخصه رادیو هاست و حتی میدونیم برخی از رادیوها مجبور هستن شب میزان قدرت خودشون رو کاهش بدن که به روی رادیوهای دیگه نیفتن و این چیزی نیست که در اختیار رادیو باشه که هر اندازه که دلش خواست قدرتشو بالا یا پایین ببره. این موردی است که مایل بودم خدمتتون عرض کنم. نکته دوم این است که شما میتونید برنامه‌های ما رو در اتومبیل خودتون اگر رادیوی HD داره مستقیما بشنوید، فقط کافی است روی 100.3 ببرید و بعداً لطف کنید 5-7 ثانیه تأمل کنید، معمولا روی دستگاهی که شما دارید میزنه HD1 و بعد از اون اگر دو تا کلیک بکنید HD2 و بعدن HD3 خواهد بود. برنامه ما 100.3 HD3 هست. اگر رادیوهایی دارید که HD هست اون رو باید روی 100.3 بیارید، کمی با صبر کنید و بعدن اون رو به HD3 ببرید، ولی بعدن بیشتر این رادیوها زمینه و ظرفیت اینو داره که روی اون موج بمونه و در نتیجه به مجردی که روشن بشه رو 100.3 HD3 خواهد. این نکته رو عرض کنم که میتونید این رادیوها رو از مراکزی بخرید. بست بای همچنان انواعش رو داره، یه نوعش هست که رادیوی مشکی کوچکیست که ما در اختیار داشتیم و در اختیار برخی از دوستان گذاشتیم، همچنان نوع بهترش هست، نوع کوچکتر اون هم میتونید مورد استفاده قرار بدید به طوری که اون رو میشه در گوشی گذاشت و ازش استفاده کرد و یا اگر با یک خط اگزلری به اتومبیلتون وصل کنید به راحتی از طریق سپیکر رادیو میتونید اون رو بشنوید و یا اگر در منزل تشرید اون رادیوی کوچک رو به هر رادیوی FMی که وصل کنید و فکر کنم روی که دوتا موج 92.5 یا 78 امواجی هستن که الان رادیوی روش نیست، وقتی اونجا بگذارید کاملا بلند به طوری که در تمام خانه هر اندازم خانه شما بزرگ باشه میتونید صدا رو بشنوید. امیدوارم دوستانی که در این زمینه اطلاعات و آگاهی دارن بقیه رو کمک کنن، چون خیلی از اوقات دوستان رادیوها رو میارن و از ما میخوان که اونها رو براشون تنظیم کنیم. سپاسگزارتون میشم اگه دوستان رو کمک کنید. ولی از اونجایی که ما همکنون بر روی اسمارت فون ها و یا آیفون یا کامپیوتر هستیم و برخی مانند من آگاهی های کمی در این زمینه دارن، اگر یک بار اون رو براشون تنظیم کنید و بهشون بگید که حتی با فشار یک یا دو دکمه به راحتی میتونن رادیو رو در اختیار داشته باشن، سپاسگزارتون خواهیم شد. و این دو سه روزی که مخصوصا میدونیم بسیاری از دوستان خوب عزیز ایرانی با هم هستن، لطفاً و حتماً به عنوان محبت و خدمتی اول به ما و بعد به عزیزانتون تلفن های اونها رو برای این کار به اصطلاح میزان کنید و دوستانی که غالبا حجم تلفن های ما شدید است که چگونه میتونیم از طریق اسمارت فون شما رو بگیریم، اگر این یاری و همکاری رو بفرمایید سپاسگزارتون خواهیم بود. بنابراین از اونجایی که یک ابزار تازه و یا حتی اقل یک وسیله‌ای است که آشنایی برای استفاده از اون اونقدرها معمول و مرسوم نیست. خوشحال خواهیم شد اگر لطف کنید و دیگران رو در این زمینه کمک کنید. من خودم چند جا بودم و هنوز یه درصد بالایی از دوستان با وجودی که مایل بودن رادیو رو بشنون اون رو نداشتن و بعد وقتی که با یه توضیح یکی دو دقیقه‌ای و بعد یک رفتار به روی رادیوشون در حد چند ثانیه‌ای به راحتی میتونن از اپ‌های مختلف اگر روی اسمارتفوناتش ببرن و اپ رو بزنن بعدن رادیو همراه دات کام رو بگیرن اون رو خواهند داشت که البته استفاده از این اپ ها همه رایگان خواهد بود. فقط اگر از تونین استفاده میکنید حدود 30 ثانیه اطلاعی آگهی که مال خودشون هست ابتدا میاد ولی بعد از حدود اون 30 ثانیه بلافاصله به رادیو همراه وصل خواهد شد. به هر حال سپاسگزار همه دوستانی هستم که یک یا چند نفر رو کمک کردن و امید من این است که اون یک یا چند نفری که از دوستان کمک گرفتن
بقیه
رو به دیگران هم
کمک کنن
برسونن. از این بابت هم بسیار سپاسگزارم. فقط مایل بودم این رو به آگاهیتون برسونم. ما به پیام ها رسیدیم و ضمن دوستانی بیرون هستن. میدونم
با اجازه
جناب جاوید بعدم خودشون از ساعت 11 بعد برنامه دارن و شاید امید من این باشه که مقدار در برنامه ایشون رو بعدم خانم جاله بنچیان هم من شرکت داشته باشم. بعدن برنامه های دیگر رو به دنبال خواهیم داشت. سپاسگزار هستم از خانم
سلاطور
و فعلا از جناب جاوید که با ما بودن. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم با خانم پریوش سیموزر و خانم سوزان خاتمی برنامه رو ادامه میدیم. لطفا با
کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. همون گونه که احتمالاً میدانید برنامه ویژه نوروزی رو داریم و بنابراین همونطور که خوشبختانه شما هم بهش توجه فرمودید، تلفن های ما امروز در جهت استودیو خاموش هست و از این بابت خوشحال. فرصتی پیدا شد که دو نفر از دوستان خوب و عزیز، سرکار خانم پریوش سیموزر که حالا توضیح بیشتری درباره ایشون خواهم داد و خانم سوزان خاتمی رو در اینجا داشته باشیم، ولی یک بار متوجه این واقعیت شدیم که مثل این که هر سه ما شیرازی هستیم و در نتیجه مثل که بالاخره انقلاب شیرازی ها صورت گرفت و بعد مخصوصا که خانم سوزان خاتمی لباسی از میدونم ببر پلنگ پوشیدن که ما شیرازی های ترسو رو بیشتر بیشتر به ترسونه.
صبحتون بخیر، خوشحال هستم که فرصتی دست داد که در روز اول فروردین در خدمت شنونده های خوب و عزیز رادیو همراه باشم، رادیویی که تقریبا یک ماه داره میشه که از تأسیسش میگذره و خوشحالم که منم تونستم یکی از اعضای خانواده رادیو همراه باشم. سال نو رو به همه شنونده های خوب و عزیز رادیو تبریک میگم و همچنین به جناب دکتر فرهنگ هلاکویی که الان سال هاست که افتخار آشنایی و همکاری و دوستی رو دارم باهاشون و جا داره که اینجا ازشون تشکر بکنم که از من هم دعوتی داشتن که در رادیو برنامه داشته باشم و امروز هم در برنامه خوبشون رازها و نیازها در کنارشون باشم. روز اول فروردین رو به فال نیک میگیرم و خوشحالم بسیار از آشنایی با شما، اینی که به خصوص همکار هستیم و همشهری.
بله بله،
سپاسگزار هستم. ولی در این برنامه هستید باید هم رازها رو بگید و هم نیازها رو.
بله چشم.
به نیازهاتون جواب داده نمیشه، رازهاتون هم بلافاصله عمومی جهانی میشه. خب خانم سیموزر، میخواید شما چیزی بفرمایید من بعداً درباره شما بگم؟
حتما، افتخاری که خدمت شما هستم دکتر، بی نهایت سپاسگزارم از دعوتتون و افتخاری است که خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه هستم که میدونم با لذت فراوون برنامه‌های مفید این رادیو رو دنبال میکنن. سال نو به همه مبارک، برای همگی آرزوی تندرستی و سلامتی و شادی دارم.
بسیار سپاسگزارم. من با خانم سیموزر و همسر عزیز و گرامیشون سالهاست آشنا هستم. فرزندان من با دو فرزند خوب و عزیز ایشون هم بسیار دوست و صمیمی و پسرشون با پسر من هر دوتا سخت در بسکتبال کوشا و دست و بال همدیگر رو هم احتمالا اینجا اونجا زخم میکنند و ضربه میزنند، ولی بسیار بسیار به هم نزدیکند و دوست بسیار خوب و واقعی و هر دو اونگونه که از هر دوشون شنیدم سخت به هم علاقمند و هر دو هم به هر حال کار درس و دانشگاه رو به بهترین صورت ممکن انجام دادند و میدن. اما مدتی قبل، شاید فکر میکنم نزدیک 3 سال قبل بود، شاید خانم پریوش سیموزر به من فرمودن که من از این حرفایی که تو روی خط رادیو و کمی هم در تلویزیون زدی مجموعه ای رو درست کردم و شاید در آغاز ازشون خواهش کردم که ازش بگذرند و ایشون گفتن نه، و بعدا من به این مجموعه نگاه کردم و یک مقدمه کوتاهی هم بر اون نوشتم که در اونجا به هر حال به نوعی اعلان براءت کنم از همه گناهان و نه احتمالا رفع اتهام، و خوشبختانه این مجموعه چاپ شد و در اختیار دوستان قرار گرفت. همجاست که فرصتی است که ازشون تشکر کنم و بسیار سپاسگزار از لطفی که کردن، و حالا خودشون شاید اگر مایل باشن توضیح بیشتری در این زمینه بفرماین، ولی من غیر از کتاب جامعه امروز جلد اول و دوم که در 1975 در وقتی که در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم به عنوان مقدمه‌ای بر جامعه شناسی نوشتم و مال الان 39 سال قبله و دیگه مطلب چاپ شده به این صورت رو نداشتم تا این مجموعه که خانم سیموزر فراهم کردن. اینه که میذارمش به عهده ایشون که در این باره هر مطلبی رو که مایل هستن به آگاهی شما برسونن رو حتما بیان کنن.
با کمال میل دکتر، من واقعا این افتخاری بود که نصیب من شد که شما اجازه دادین که این مجموعه تولد بشه
و قصه به این صورت هست که من خودم گفتهای شما رو، گفتهای کوتاه شما رو روی نوتای کوچک کاغذ می نوشتم و به تکرار اینا رو می خوندم و حتی اینا رو نصب می کردم مثلا روی آینه میز توالت یا اینکه میز آشپزخونه، به طوری که همسر من هر وقت می اومد می دید این کاغذهای رنگی با گفتهای کوتاه هست که برای البته ایشون هم خیلی مفید بود. و بعد دوستانی که در این جریان قرار گرفتن و متوجه شدن از من خواستن که برای اونا هم یک کپی تهیه کنم و بعد من این فکر افتادم که خب چرا که نه برای همه مردم. به این طریق این کتاب متولد شد. من نمیدونم چقدر وقت دارم، خیلی دلم میخواد مقدمه کوتاهی که خود من در شروع کتاب آوردم ذکرش کنم که اون شنوندگانی که تا حالا آشنایی ندارن با این مجموعه متوجه بشن که اصلا به چه صورت این مجموعه پیش اومد. میتونم من
بفرمایم؟ بفرمایید.
سالها پیش برای اولین بار از طریق عزیزی که در مرحله سختی از زندگی با دکتر فرهنگ هولاکویی به مشورت نشسته بود، با عقاید و راهنمایی‌های ایشان در مورد حل مشکلات و مسائل آن دوست آشنا شدم و بعد شاهد تغییرات تدریجی که در رفتار، گفتار و فکر و اندیشه او رخ میداد و در آخر نتایج مثبتی که حاصل چند جلسه روانکاوی بود شدم. از 8 سال پیش من هم مثل دیگران کتاب تقریبا همون حدود 8-9 سال پیش، یعنی 3-4 سال پیش به چاپ رسیده، من هم مثل دیگران با شنیدن برنامه رازها نیازها شاهد تحول عظیمی بودم که آرام در جامعه درون مرزی و برون مرزی ما به وقوع می پیوست تا به آنجا که بدون ترس و احساس حقارت رازهای نهان را گفتیم و نیازها را ابراز کردیم، در حالی که می دانستیم هزاران گوش به شنیدن مشغول هستند. بیشتر ما که در اثر دگرگونی و رویدادهای چند سال اخیر کشور عزیزمان ایران هر کدام به نوعی درگیر و گیج به دنبال یافتن پناهگاه امن چشم دل به هر سو نظر داشتیم، ما که در اثر فشارهای روانی ناشی از مهاجرت، تغییر شغل، جدایی از دوست و آشنا، تکلم به زبانی به غیر از زبان مادری، انجام آداب و رسومی متفاوت و گاه متضاد با فرهنگ خود شاهد دور شدن از یکدیگر و حتی بیگانه شدن با خود بودیم، ما که هرچه بیشتر برای نزدیکی کوشیدیم دوری بیشتری را بین خود و فرزندانمان تجربه کردیم، همراه با عزیزانی که در داخل کشور به سر می بردند، زن و مرد، جوان و سالمند به شنیدن نشستیم و به تدریج به آنجا رسیدیم که مراجعه به روان درمانگر را عیب ندانستیم و با روشن شدن چراغ‌ها اینجا و آنجا خود تصمیم گرفتیم و عمل کردیم. از حمام روانی بهره بردیم، بر این عقیده شدیم که گذشته در گذشته به یکدیگر توصیه کردیم که باید بالید و ننالید، متوجه شدیم که نگرانی و اضطراب جوهر حافظه را خشک می‌کند، برای فرزندان خود دوست خوب خریدیم و برای درمان و حل مسائل خود به روان درمانگر مراجعه کردیم. از آنجا که معتقد هستم دکتر فرهنگ هولاکویی به بهترین نحو از دو رشته تخصصی خود یعنی جامعه شناسی و روانشناسی استفاده کرده و با بهره گیری از قدرت بیان، حافظه قوی و مطالعاتی وسیع از علم و توانایی خود برای راهنمایی استفاده می‌کنند، حال که به همت ایشان در جامعه ما مراجعه به روان درمانگر پذیرفته و رایج است، بران شدم که مجموعی از گفته‌ها و راهنمایی‌هایشان به شنوندگان برنامه رازها نیازها را به این صورت به هم میهنان گرامی تقدیم بنمایم که مرور و به ذهن سپردن آنها ما را به آرامش در درون و آسودگی در روابط با دیگران و نتایج مثبت در تصمیم گیری ها میرساند. واقعا من به خاطر علاقه‌ای که داشتم خب نوشتم یا ترجمه کردم، ولی احساسی که احساس کامل بودنی که من دست داد بعد از اینکه این مجموعه شکل گرفت اصلا قابل بیان نیست دکتر، و مفتخرم که بالاخره تونستم.
در حال سپاسگزارتون هستم. من این نکته رو عرض کنم که عنوانش از گفته‌هایی از فرهنگ هولاکویی، حدود شاید بیش از 1000 تا هست، 1000 خورده‌ای هست در
بله.
و دوستان اگر نه اینکه قصد تبلیغی نبوده، فقط شاید یه پرسشی مطرح بشه، از کجا هم میتونید از طریق وبسایت من و هم در مراکزی مثل شرکت کتاب یا کتابسرای کتابفروشی پارس و یا کیو مارکت یا در محلهایی که به هر حال سی دی دی وی دی هایی که مربوط به مرکز بهزیستی برلین هست و دوستان دارن، این مجموعه هم از تحت عنوان گفتهایی از من و فکر میکنم میتونین سفارش بدید براتون خواهند فرستاد. یه دلیلی که من در سفرها ازش استفاده نمیکردم متاسفانه سنگینی کتاب هست.
بله.
و حمل و نقلش و مانع از این میشد.
تبریک میگم بهتون، بسیار کار جالبی رو انجام دادید. شاید واقعا باعث افتخار هست که من با شما امروز از نزدیک آشنا شدم.
افتخار برای من سوزی جان، ممنونم.
چقدر کار قشنگی رو انجام دادید که گفتار دکتر هولاکویی رو که اینقدر همه براشون عزیز هست رو حالا بتونن به طور کتاب هم ازش استفاده بکنن و همه جا همراه داشته باشن که به قول آمریکایی‌ها it comes handy every day.
دقیقاً.
پستیای شما was a great idea. معمولا خیلی از دوستان این سمایلی ها رو پست میذارن که هر روز بخندن، ولی گفتار دکتر هولاکویی رو روی این پستی ها میتونن زندگی بهتری واقعا داشته باشن.
دقیقاً. به خصوص که این گفته ها میدونین هر گفته تقریبا تشکیل میشه از یک تا دو سه تا جمله. کتاب و حتی کسانی که به مطالعه علاقه ندارن، خب خیلی هستن واقعا، کافیه که یک جمله رو بخونن، یک صفحه رو بخونن، شب بعد یا روز بعد یا فرصت بعد صفحه 20 رو بخونن و یک مجموعه هست که به کرات باید خونده بشه. من فکر میکنم برای خود من کمکی بوده برای خودشناسی و کمک به روان درمانی. میدونین در کنار همون توصیه هایی که میشه که آدم به روان درمانگر بره و استفاده بکنه، کمک بسیار بزرگی است، در حال که دکتر همیشه به خاطر این که هیچ علاقه نداشتن که ازشون تعریفی بشه یا صحبتی بشه یا مطرح بشه، خیلی سریع از سی دیست یا اینکه این کتاب یا چیز دیگه میگذرن، ولی بسیار چیز متفاوت و مفیدیه، مجموعه بسیار مفیدیه.
ایده خوبی به هر حال برای ما بودین. من شخصا خیلی اپریشیت میکنم و دستتون درد نکنه، حتما کتابو تهیه خواهم کرد.
آخه کتاب رو من خوشبختانه دفتر کار من چون طبقه دوم است و الان انباری ما اونجاست، مطمئن هستم هست که به دوستان خواهم داد. من البته در خصوص این جملات و کلمات در آغازشم بعدن به مقدمه‌ای که عرض کردم اشاره کردم که خیلی از این مطالب رو حتما خیلی ها بهتر و پیشتر از من گفتن، به هیچ وجه ادعای اون رو ندارم، اما برخی از اوقات بعضی از اونا برای من خودم خیلی معنا داشتم، طور که خانم سیموزر اشاره فرمودن. مثلا وقتی نوشته میشه ببالید ننالید، چون میدونید ما اصولا یه دمون دائما در حال نالیدن هستیم و اون خودش بسیار مهم. یا مثلا اولین جمله برای من خیلی معنی داره، هی فکر کنم رنجی که موجب مرگ نشود مولد گنج است. علتش هم این است که من سالها قبل آقای دکتر ناصرالدین صاحب زمانی یک کتاب نشتن تحت عنوان جوانی پررنج و من یه دو تا کنفرانس داشتم تحت عنوان جوانی پررنج و گنج. یعنی مهم این هست که رنج سر جاشه ولی موضوع اصلی و اساسی گنجی است. جمله رو درست گفتم؟
بله بله. رنجی که موجب مرگ نشود مولد گنج است، همین. یا اینکه تار و پود دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم درد و رنج است. گاه ذهن مانند یک دزد عمل می‌کند، وقت و انرژی ما را می‌دزدد. ما از فرهنگی آمده ایم که گفتن هر که میخواهی باش ولی خودت نباش، یا همه ما کم میدانیم. اگه من فرصت داشتم که اصلا برنامه 5 ساعته با این کتاب داشتم، ولی دلم میخواد استفاده کنم از خانم، از دکتر اول و بعدم خانم سوزی خاتمی، الان که این فرصت به من دست داد و خدمت شما هستم.
قربان شما دکتر.
اول تایم مثل اینکه هر دو هم رجیستر نرس هستید.
بله، اتفاقا همین رو الان میخواستم اشاره بهش داشته باشم که نمیدونم که این به قول آمریکایی‌ها یک کوئینسیدنت بود و اتفاقی بود که ما هر دو در این لحظه در استودیو با شما همراه باشیم، یا اینی که شما میدونستید که ما بک‌گراندمون هر دو.
من به هیچ وجه نمیدونستم و ضمناً هم خیلی فرق نه کوئینسیدنت، ما خودمونم در زبان فارسی میگیم تصادف، ولی تصادفی بود. دنبال علتش نگردید،
ولی تصادف جالبی بود.
برای من شانس
جالب بود،
چون همیشه با ببخشید شما رو قطع میکنم، با برنامه‌های شما آشنایی داشتم و دورا دور تحسینتون میکردم، ولی هیچ وقت این افتخار نداشتم که خودتون حضوری ببینم و واقعا سعادت بزرگی
افتخاری بود برای من.
خب مثل این که ما داریم کمی، شما میتونید یه دو یا سه دقیقه یه ترانه خوبی رو برید شادی رو، بعدش هم پیام ها رو بگذارید، برمیگردیم صحبت اون رو ادامه میدیم.
بنویس بنویس بر باور رو، بنویس از من، بنویس بنویس عاشق یکی بود، بنویس بنویس بنویس. قصه بگو از این عاشق دور، تو از این تنهای صبور، بی تو شکست چو جام بلور. بنویس بر یاس سفید، بنویس از عشق و امید، بنویس دیوانه ی تو، به خود از عشق تو رسید. بنویس بنویس بنویس.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، یک تلفن به سی بی اس آتوبادی در هر کجا که هستی، فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس آتوبادی شاپ بسپارید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا، با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان خوب و عزیز، به برنامه ویژه نوروزی رادیو همراه و برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. خانم پریوش سیموزر و خانم سوزان خاتمی اینجا تشریف دارند و گفتگوی خواهیم داشت با همدیگه. این نکته رو اشاره کنم که ما در جهت کتاب و مطالعه موضوعها و مسائل فراوانی رو داریم. اول این که پدر و مادرها قرار هست فرزندانشون رو کتاب خون بار بیارن و نه درس خون، برای که اگر بچه ها رو درس خون بار بیاریم معنای دیگرش این است که درس رو بخون و بعدا هیچی نخون، در حالی که اگر کتاب خون بار بیان میدونن که یه جزی از کار مدرسه خواندن کتابه و اون رو میتونن برای همیشه داشته باشن. دوم، ما در فرهنگی به هر حال بعضیمون بار آمدیم و بزرگ شدیم که برای خوندن کتاب همیشه شرط فهمیدن گذاشتن و به همین جهت است که من قبل از انقلاب در ایران یکی از شعارهام این بود که بخوانید و نفهمید و در نتیجه خاطر دوستان را آسوده میکردم که هرچی که میفهمی همونه که تو میتونی فعلا بفهمی و هیچ کوششی در جهت فهمیدن بیشتر نکن، چون معمولا فهمیدن بیشتر اول یعنی نخواندن و دوم اینکه افکار عقاید خود را با مطالب کتاب آمیختن، در حالی که وقتی که ما سیستم رو در مسیر فقط خواندن میگذاریم اون وقت است که بیشتر و بیشتر از آنچه که در کتاب بوده بهره میگیریم. به همین دلیل هست که به زودی و از هفته آینده یا هفته بعدش ما یه مقدار برنامه در چارچوب کتاب معرفی کتاب خواهیم داشت و هم از خانم پریوش سیموزر و هم از خانم گلاویژ معتمدی خواهش خواهم کرد که در این باره برنامه‌های مناسبی رو تدارک ببینن و در خلال برنامه‌ها به آگاهی برسونن، چون مطالعات علمی نشون میده که دو چیز در جامعه نشان دهنده پیشرفتشه، یکی ارزش حدود و حق و حرمت انسان‌ها و دوم کتاب. یعنی جوامع بشری رو وقتی که در جهت اهمیت و ارزشی که به حق و حرمت و حدود انسان‌ها قائل میشن و کتاب مطالعه میکنن به راحتی میشه طبقه بندی کرد از نظر امنیتشون، آرامششون، رشدشون و کاملشون. و به همین جهت که حالا اگر موضوع اول رو که امیدوارم در ماه سوم بهش برسیم، این نکته رو عرض کنم، ماه سوم قصد من چی است؟ ما از این بعد هر ماه رادیو به یک موضوع مهم اختصاص پیدا میکنه و بیشتر برنامه رو کوشش کنیم دور اون محور بچرخونیم. ماه اپریل گفتگوی آزادی است، بعد از ماه اپریل ماه می ماه عدالته و در ماه جون گفتگوی من بحث حقوق و حرمت انسان. یعنی فعلا این سه ماه آینده برنامه رو میتونیم و به همین جهت هست که عرض کردم دوتا ملاک سلامت یک جامعه ارزش انسان و اصالت انسان و بعدن کتاب.
دقیقا درسته دکتر، من البته که شاگرد شما هستم ولی اعتقاد دارم که کتاب بهترین وسیله‌ایه که میتونه آدمو رها کنه از تمام قید و بندهای روانی که داره که الزاماً مفید نیست و منفی است و معلوماتی که آدم کسب میکنه و با خود بودن عمیقیه که واقعا فقط به خاطر خوندن کتاب ممکنه در بشر ایجاد بشه. و این عادتیه که من الان همیشه میگم، من یه نوه دارم که الان 6 ساله است و وقتی که دکتر رو میبینم میگم نوه من کنزو طبق رسپی هایی که شما دادین این تعدیب و تربیت پیدا کرد. یعنی واقعا من دخترم وقتی حامله بود اولین کاری کردم سیدی دکتر رو بهش هدیه دادم و این تو ماشین اینا گوش میکرد، به خصوص در مورد پرورش بچه ها و چجوری از اول میشه با یه بیبی رفتار کرد. بی نهایت مفید بوده، بی نهایت مفید بوده. من خودم یه رجیستر نرس بودم، اهل مطالعه بودم، ولی یک هزارمه پیشرفتی که الان در نوام میبینم به خاطر رفتار صحیح و گفتار صحیح و تکرار کردن صحیح، من اون موقع توی بچه‌ام، در حالی که بچه‌های خوبی هم هستم، آیم به قول معروف آیم سو پراود آف دم، ولی هنوز یه شاید یه نابسامانیایی داشته باشن که به خاطر رفتار من بوده یا همسرم نادانسته و نداشتن معلومات، در حالی که ما بسیار میخوندیم و بسیار مطالعه میکردیم. در نتیجه خیلی مفیده که بچه از بچگی عادت بکنه. یعنی کنزوی من واقعا یک جور عجیب غریبی از خیلی به قول معروف جوانی یعنی تقریبا مثلا 2-3 سالگی علاقه نشون میداد که مادرش که مثلا داشت کتاب براش میخوند یا پدرش براش کتاب میخوند و بعد الان خیلی جلوی در نظر نوشتن و یا با به قول عوام هجی کردن کلماتو بتونه متوجه بشه و میبینم یه جور دیگه است. خیلی همسالانش هستن که مثل این هستن. توی خب سنم بیشتر با اونا، دختر من بیشتر با همکلاسی های کنزو در رفت آمدی و پدر مادراشون. اونایی که الان آگاه هستن، پدر مادرهایی که آگاه هستن و از بچگی این گیفت و کادو رو به بچه میدن که کتابو بهش بها بده، نه به اجبار مثل کتابای درسی و نه با تهدید و یا ترس از مجازات، بسیار بهره بالایی میبرن.
منم در پیروی صحبت شما این رو متوجه شدم و سعی میکنم که همیشه هم رعایت بکنم. هم زمانی که خودم بچم به دنیا آمده بود معتقد بودم که نه تنها که باید براش کتاب بخونم و علاقه مندش بکنم از این طریق، بلکه به یک نکته دیگری که بعدها که آمدم به لس آنجلس از نیویورک و پای صحبت‌های دکتر هلاکویی هم میشستم میدیدم که همیشه میگن که وقتی میخواین بچه‌تونم یه کاری بکنه، خودتونم اول اون کار رو بکنین که اون بچه‌م ببینه که شما دارین این کار رو میکنین. یعنی فقط اینی که به بچه‌مون بگیم کتاب خوندن خوبه و مثلا برو کتاب خونه یا نمیدونم ببریمش بوکستور کافی نیست. بچه باید ببینه که بزرگترام تو اون خونه دارن این کار رو میکنن.
بله بله.
و این یه نکته خیلی مهمه که من توی پدر مادرهای جوان دارم الان میبینم که هم بچه‌هاشون رو دارن میبرن و علاقه مند میکنن و هم خودشون دارن سعی میکنن که رول مدل های بهتری باشن. همیشه من با خودم میگم کاش زمانی که من بچه دار میشدم دکتر هلاکویی رو موقع میشناختم، که متاسفانه نمیشناختم.
حالا دیر نیست پس
چرا که قربون شما دیگه ایشالا برای نوام نوهدار که بشم
نه ببینید اون چه که میفرمایید بسیار مهمه. البته یه پیچ کوچک مهمی هست که چون فرصتی پیدا شه بذارید خدمتتون عرض کنم. ما معمولا یه شعاری داریم که آدم هرچی میگه باید عمل کنه و این حرف در گذشته درست بوده و همطور که شما هم گفتید برای بچه ها درسته، ولی برای آدم بزرگ سال نه. یعنی آدم ها وقتی که در ارتباط با افراد بزرگ سال قرار میگیرن باید حرف درست باشه، هم از این که اون کار انجام بدن یا ندن. و بارها مثال من این بوده که اگر من پلوی دکتر قلبم بره و به من بگه که تو قرار چربی نخوری و سیگارم نکشی و مشروبم نخوری و عصبانیم نشی و خوابتم به موقع باشه و اگر نه در خطری یا ممکنه بمیری و بعد من به یه مهمانی برم و ببینم دکتر قلب من نشسته، ویسکیم دستش، سیگارم داره میکشه، سر میز قمارم هست، عصبانیم شده، ضمناً داره چیپسای چرب بی خودی رو هم میخوره، من نمیتونم بگم نه خیر این آقای دکتر گفت این کارا نکن، خودش میکنه پس من میکنم. خب من میتونم این نتیجه گیری کنم ولی میمیرم. بنابراین تکلیف کار روشنه، چون مهم اینه که حرف آقای دکتر درسته یا غلطه، میخواد خودش انجام بده یا نه. من خاطرم هست یه زن و شوهری که دندان پزشک بودن، پروی من رفت مرد دندان پزشک بود، اومدن پروی من، بعد خانمه برای که بهش حمله کنه برگشت گفت آقای دکتر این که دندان پزشکی حتی دندونای خودش رو مسواک نمی‌کنه، در حالی که این آقا دو دفعه از دست این خانم بعد یاد به خاطر خودش خودکشی کرده بود. حالا کسی که بخواد خودش رو بکشه دلیل نداشت نگران دندوناش باشه. حالا میخوام اینا اولا این داستان باید کنار گذاشته بشه. اگر دکتر من، روانشناس من، وکیل من حرفی رو به من میزنه که آقا تون نرو، وکیله در حال مستی رانندگی نکن، ولی هم خودش تون میره هم مست رانندگی میکنه، معناش این نیست که چون خودش نمی کنه من پس میتونم بکنم. نه، هیچ ارتباطی بین گفتار و رفتار نیست. من و شما اگر گفتار درسته درسته، اگر غلطه غلطه. حالا بیاد عکسش رو نگاه کنید. اگر یه آدمی حرف غلطی زد به خودش انجام داد شما میخواد چیکار کنید؟ یه آدمی گفت که آدم باید مشروب بخوره پشت فرمونم بشینه خودش هم نشست، شما بعدم میگی خب چون گفته و عمل کرده پس منم باید اون کار بکنم، به من شما چه ارتباط داره؟ امیدوارم این ماجرا که مربوط به گذشتگان هست بذاریم کنار. آدما میتونن حرفشون درست باشه عمل نکنن، آدما میتونن حرفشون غلط باشه عمل بکنن، ارتباطی بین اینها نباید گذاشت. اما در خصوص بچه‌ها چیزی که شما بهش اشاره کردید خانم خاتمی کاملا درسته، کودکان همون آدمای نادان گذشتن. چرا این ضرب المثل در زبان ما اومده؟ به خاطر اینکه در گذشته مردم توانای ارزیابی و قضاوت نداشتن و بنابراین حرفشون بود که تو اگر میگی این خوبه خودت بکن، اگر میگی بده پس نکن، چون تویی که میگه خوبه میکنی پس بی خود میگی، من که ملاکی ندارم ببینم حرف تو درسته یا غلطه، پس ملاک من عمل توه. در حالی که در دنیای امروز من وقتی که دکترم یا وکیلم یه حرفی میزنه میخوام ببینم این حرف درسته یا غلطه، خوبه یا بده و تمام. اما در خصوص بچه‌ها فوق العاده مهم عزیز، در خصوص بچه‌ها مهمه که جمله رو بذارید اینجوری بگم، من در خانه خودم وقتی بچه‌ها بزرگ می‌شدن تنها چیزی که همه جا ریخته بود کتاب، یعنی نظم و ترتیب رو برای کتاب قائل نبودم. دوم، بچه‌ها می‌دونستن و می‌دیدن که پدر و مادرشون کتاب میخونن. من تو بعضی وقت شبا وقتی بالای سرشون بودم و اونا دیگه کتابشون رو براشون خونده بودن یا خونده بودن خودشون و میخواستن بخوابن، من میشستم کنارشون ولی من این کتاب دست میگرفتم، در حالی که برخی از وقت اینقدر خسته بودم که اصلا نمیخواستم کتاب بخونم، ولی حتی بعد از دو سه دقیقه ورق میزدم که اینا فکر نکنن من این بابا اون بس که اینقدر خنگه که روی صفحه مونده، چون حواسشون هم جا بود برقرار میدونم اصلا کتاب نمیخونم، داشتم فکرای خودم رو میکردم. مهم اینه که اون تصویر در ذهن اونا بیافته و همونطور که اشاره کردید بچه‌ها رو حتما باید هفته یه دفعه برد به کتاب خونه، حتما باید هفته یه بار اقلا بردشون به کتاب فروشی. و بچه‌های من وقتی میرفتیم بیرون چیز میخریدن همیشه مثلا یه چیز بخرن، یعنی هر کوچولو که بود، البته ما میرفتیم جای ارزون که خیلی فشار نیاد، ولی یه چیز کوچیکی میخریدن، بعدم یه ذره بزرگ شدن میآوردن میگفتن گرونه یا ارزونه میتونی بخری یا نه، چون همونجا باید اینو یاد میگرفتن، بعضی وقت گفتم نه میبرن یکی دیگه میآوردن. اما وقتی میرفتیم کتاب خونه هر چند تا کتاب بچه‌ها میخواستن میتونستن بگم اونجا محدودیت دو تا باشه، پنج تا باشه، ده تا باشه، انتخاب میکردن، اونجا جایی بود که درست بود. من خودم خاطرم هست که حتی میشستم روی زمین مثلا فرض کنین توی کتاب فروشی یه کتاب برمیشم نگاه میکردم و اینا دوربر میچرخیدن. مهم این است که اون تصویرها تو ذهن کودک بیاد و بعد پدر و مادر رو در حال خوندن ببینن، برای که اونه که در مغز و ذهنشون جا میفته. و بعدم از حدود 7-8 سالگی باید برای بچه‌ها کتابخونه درست کرد، یعنی حتما باید یه کتابخونه براشون درست کرد، کتابایی که خوندن اونجا بگذارن، بعد یه فرصتی بهشون داد که کتابی رو که خوندن برای بقیه تعریف کنن. یعنی اگه شما می‌بینید پسرتون دخترتون یه کتابی رو خونده، حالا 8 سالشه 9 سالشه، میتونید به خواهرتون، به برادرتون، به دوستتون بگید وقتی اومدی خونه تو درباره اون موضوعی که اون خونده یه سوالی بکن که چون اون بلده بذار اون جواب بده. باور کنید یک یا دو بار وقتی یه بچه ببینه که یه مطلبی میدونه و بزرگسالا ازش میپرسن و او توضیح میده، ای بسا بیش از 10,000 بار که ما بهش بگیم کتاب بخون میتونه روش اثر بگذاره. یعنی مهم اینه که ما این خوندن کتاب رو تو وجودش بکاریم، یعنی کاشتن که برای همیشه میتونه سرسبز خودش رو نشون بده. به همجاز که من دوتا پسرم هیچ مشکلی برای خوندن ندارن، حتی خاطرم از شاد مدتی قبل پرهام پسر بزرگی من اومد گفت که بابا سه تا کتاب سفارش دادم اومده، خیلی هیجان داشت، حتی گفت که میخوام با تو حرف بزنم ولی بهتره برم بالا چون اتاقش بالا بود بخونم، فکر میکنم یکیشو تا ساعت 3 و 4 صبح بتونم تموم کنم. یعنی هیجان خوندن کتاب و تموم کردن کتاب رو داشت، تا اینکه آدم کتاب برداره و بگه ای خدا این چقدر قطوره،
با این چه بکنم،
خیلی هم حروفش ریزه، دو طرف هم هست، این چه بدبختیست. اینه که وقت مثل من میشه در کودکی که آرزو میکردم معلم هم شاید بمیرن ما یه روز آزاد و خلاص باشیم. البته اون دوران کودکی بود، حالا چون خودم معلمم فکر میکنم که بهتر اینجوری دعا نکنیم. خوشبختانه خدایی وجود داره خیلی باهوشتر و آگاهتر از این است که گوش به حرف این نفرین های ما بده و بنابراین هیچ کدومش هم هیچ شرشون نشد،
خدا رو شکر. در حال واقعا ما همیشه لذت میبریم از نشستن پای صحبت های آقای دکتر هلاکویی، چه وقتی که خودشون در استودیو هستن ما از طریق رادیو و رسانه ها گوش میکنیم صحبت هاشون رو میآموزیم، و چه الان که در استودیو نشستیم که مطمئنا هزاران نفر قبطه من و شما رو الان
دقیقاً
همینشون خواست جای ما بودن در استودیو در کنار دکتر هلاکویی می نشستن و صحبت هاشون
دقیقاً همینطوره. ما بعد
به هر حال سپاسگزار هستم از تشریف فرماییتون. بگذارید خواهش کنیم که یه ترانه هم برای ما پخش کنن، چون دوستان دیگری هم هستن که قرار تشبیهن، ولی خانم سیموزر بسیار سپاسگزارم از لطفتون، مراهمتون، سلام و تبریک بسیار رو به همسر گرامیتون و بچه ها و عرض کنم که عروس و داماداتون و اون بیبی کوچولوتون هم که یه جوری گفتید اسمشو بردی گفتید من، که امیدوارم عرض کنم دامادتون نشده که شما مالکیتش رو روی خط رادیو اعلان فرمودید.
دکتر بی نهایت ممنونم از دعوت شما، افتخار عظیمی بود که نصیب من شد که خدمت شما بودم و بعدم خانم سوزی خاتمی. امیدوارم که همیشه پایدار و سلامت باشین، سایه دانش شما بر سر ما باشه،
ما مردم همه به شما بی نهایت نیازمندیم. خوشحالم که از طریق رادیو همراه میتونیم با شما باشیم ساعتهای بیشتر و لذت ببریم و یاد بگیریم و بیاموزیم. سپاسگزارم.
منم از وقتی که اجازه دادید در کنارتون باشم روز اول فروردین رو به فال نیک میگیرم برای آغاز سال جدید. ممنونتون هستم. امیدوارم که بتونم برنامه‌هایی رو در رادیو برای شنونده‌های خوب رادیو همراه داشته باشم که در خور شأن و لیاقت خوب ایرانیای ما باشه. من هم امگان دو مجلس.
سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. اجازه بدید که بگذارید اگر ترانه‌ای دارید بگذارید بعدش پیام‌ها رو خواهیم داشت و دوستان رو بعداً خواهیم به صحنه استودیو آورد. به هر حال ممنون.
سرون گوش با قیمتش گرون تا تو گوش نکنی و را نروی و بر نگری و پون نبینم و حض نکنم و ناز مرمری چقدر قشنگه اینجو شهر فرنگه اینجو چقدر قشنگه اینجو شهر فرنگه اینجو ما میرم شیراز شیراز استون ما میرم میترم جوراب قیمتش گرون میترم جوراب قیمتش گرون تا تو با نکنی و را نروی و بر نریزی و مون نبینم و حض نکنم و ناز من نری چقدر قشنگه اینجو شهر فرنگه اینجو چقدر قشنگه اینجو شهر فرنگه اینجو
طبیبیان 310-475-21-44 عضو سفرش ایرانیان.
دکتر هلن نصرتی سایکوتراپیست مریج فامیلی تراپیست دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه نوروزی رادیو همراه و برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. آقای فرخ جاوید و آقای محمد رضا مؤذنی در استودیو تشریف دارند و از این بابت از این دو همکار خوب و عزیز اولا سپاسگزارم. سال نو رو به شما و این دو عزیز هم تبریک مجدد در مجدد میگم. به هر حال خوش آمدید.
ممنون. متشکرم از شما آقای دکتر هلاکویی عزیز، ما رو دعوت کردید که بازم در خدمتتون باشیم. ما که دل نمی‌کنیم، در خدمتتون هستیم. خب چه داریم؟
منم عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو همراه و به ویژه برنامه رازها و نیازها که برای سالهای سال شما برنامه یک پیوندی رو داره و انشاءالله که سال نو برای همه خوب و خوش باشه. در سال جدید که سال 2014 و 1393
بله.
ساعت هم که در ایران دیگه تنظیم شد، دوباره همون نیم ساعت رو داریم.
بله 11 ساعت نیم الان اختلاف هست. بله اونم اصلاح کنم 14 سال و چند ماه و چند روز. نه
بله ششم مارچ بوده، نه چهار، بله دیگه از ششم مارچ 2000 برنامه رازها و نیازها بله.
14 سال خورده یا 13 سال؟
14 سال خورده، 2000 سال 2000 بود.
بله اینقدر ماه. بله درود بر شما.
بله به هر حال یه چیزی من رو خط رادیو یه چیز نزدیک فکر کنم یه ضرب و جمعی کردم 7000 ساعت بود تو این مدت، فقط رادیو، تلویزیون ها هم که بودن نزدیک شاید یه 10000 ساعتی من رو خط رادیو تلویزیون هم طور کس کن با 21000 نفر، بیش از 21000 نفر از دوستان رو خط رادیو تلویزیون صحبت و گفتگویی داشتم و البته موضوع ها و مسائل مختلف مطرح شد.
شما در ایران هم که استاد دانشگاه بودی لکچر ها میدادید، کنفرانس ها میدادید، اینجا هم همینطور کنفرانس ها میدادید، جمعاً همه رو هم جمع کنیم چند هزار ساعت میشه؟
اون که خیلی زیاده. البته من کلاس های دانشگاه که خب قصه دیگری بود، درس ماجراش فرق میکرد، ولی روی کنفرانس ها حتی در میدونین از لس آنجلس من از سال 1987 که الان میشه 27 سال کنفرانس های 24 ساعت هم رو داشتم. تمام این مدت هم مدتش هم 24 ساعت بوده و یه چیزی نزدیک 20-25 تا موضوع داشتم که اینا 24 ساعت بود، یعنی 8 تا هفته یه 3 ساعته بود.
بله
کنفرانس ها و اوایل به دلیل فرصتی که بود صبح هم داشتم 10 تا 1 بود و بعد از ظهر هم 7 تا 10 و یه چیزی نزدیک بیش از 80000 نفر جلسه، یعنی اگر 24 ساعت و یک دونه بگیم، چون عزیزی ممکنه به دو تا کنفرانس بیاد، یعنی دو تا 24 ساعت، من اون رو دو نفر حساب می‌کنم چون اونجوری میتونستم، بیش از 80000 نفر تو این مدت تو این کنفرانس ها آمدن و دو مرتبه همینقدر که فراغتی از کار رادیو هم پیدا بشه، هم کنفرانس های لس آنجلس هم اورنج کانتی رو هم مراکز دیگر رو خواهم داشت. من در گذشته هفته ای 5 تا کلاس رو معمولا داشتم، یعنی 3 یا 4 شب بود و 1 یا 2 روز، ولی بعدن دیگه بعد با آغاز برنامه‌های رادیو از 14 سال قبل دیگه برنامه‌های صبح کاملا قطع شد و فقط شبها بود و این فرصتی بود که درباره موضوعهای مختلف کنفرانس های 24 ساعت داشتم. این متفاوت بود با اون کنفرانس های یه روزه یا دو روزه یا اون چیزی که برخی از نقاط جهان خوشبختانه فرصت دیدار دوستان.
من با اجازه آقای معزنی عزیز به عنوان ژورنالیست میخوام با شما مصاحبه انجام بدیم. اصلا موافقید؟
بفرمایید. نگفته بودید من نه جناب محمد رضا معزنی هم در این باره اطلاع پرونده‌شون در پرونده‌شون از شما بهتر نیست.
اجازه بدید من فقط خواهش میکنم یادداشت کنم صحبت رو. من سوالی نمیکنم و صحبت سالهای 7000 سال و 8000 سال شد یه سری لطیفه و مطالب طنز از راسوی یکی از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی در ایران، حالا اسمش رو نمیاریم ولی خیلی جالب بود. یکی از گفته‌هایی که ایشون رو در طنز منتسب می‌کردن گفتن که در هیچ قرنی به اندازه قرن 21 به من اهانت نشد.
جالب بود. خب سوال اول شما تا حالا چند بار عاشق شدید آقای؟
نه از این حرفا نزنید دیگه. شما رفتید شما همون حال آقای جناب میبودی رو پیدا که جناب میبودی هم من یه دفعه رو خط تلویزیون
پرسیدم.
حالا بهتون میگم چرا. قبل از که سوالای بعدی رو پیش ببرید بذارید بگم که اگر خصوصیه ولش کنید، اگر عمومی با کامل در... نه در جهت حالا چون پرسیدید اونو محض احترام و حرمت شما، من دو دفعه ازدواج کردم.
بله.
یه دفعش 4 ماه طول کشیده و یه دفعش 18 سال و بنابراین این ماجرا هاست و چون باورم این است که باید به اون مرحله از احساس رسید و ازدواج کرد، پس بنابراین اون دوبار اتفاق افتاده.
اتفاق افتاد.
بله افتاد.
ناگهان تابستان گذشته.
ناگهان تابستان گذشته بود، طول کشید ولی به هر حال تمام شد. این است که از این بابت خالی است.
شما فرزند چندم هستین اصولا؟
من فرزند اولم. من فرزند اول هستم. برادری دارم که از من 2.5 سال فاصله دارن و برادر دیگه تقریبا 5 سال. بنابراین ما ولی خواهر متاسفانه ما نداشتیم.
نداریم.
ما 3 تا برادری.
You don't know what you're missing.
خیلی مطمئن هستم. و بعدم میدونید که 3 تا رشته کاملا متفاوتیم. برادر دوم من فرهاد از دانشگاه اون زمان آریامر مهندسی برق داره، بعدن فوق لیسانس و کار دکتراشو در یوتا داشت ولی پایان نامه رو به دلیل کارهایی که پیدا میشد برای دیزرتیشنش رو انجام نداد. اما برادر سوم من جراح ارتوپد هست، بنابراین یکی اون در رشته پزشکی، یکی مهندسی و یکی در حقیقت در رشته حرف.
یک باوری هست در بین جامعه که معمولا میگن بچهای اول موفق تر میشن چون روپای خودشون بعد بیستن کمکی ندارن. آیا این از لحاظ جامعه شناسی و یا روانشناسی درست؟
یه مقدار زیادی هست. بچه های اول به هر حال هم مدعی ترن، هم استقلال بیشتری دارن، هم شباهت بیشتری معمولا در ته وجودشون با پدر و مادر، برای که پدر و مادر اونها رو بزرگ کردن. دیروز هم در گفتگویی که با جناب میبودی و آقای پورتاش داشتیم همین بحث مطرح شد. شما وقتی فرزند اولتون میاد، شما و همسرتونی که اونو بزرگ میکنید، در حالی که فرزند دوم رو اولی بزرگ میکنه. یعنی تأثیری که فرزند اول روی دوم میگذاره اصلا قابل مقایسه با پدر مادر نیست. مطالعاتی که تو امریکا صورت گرفته خیلی جالبه. در امریکا همکنون نقش پدر و مادر در پرورش و تعلیم تربیت کودک به 11% رسیده، نقش خواهر برادرها به 33%. یعنی خواهر و برادرها 3 برابر بیشتر اثر میذارن. چون برای شما اگر یه فرزندی دارید مهربان یا نامهربان، غمگین یا خشمگین یا آروم، بیش از اونی که تحت تاثیر شما و همسرتون باشه تحت تاثیر خواهر برادراشه. مخصوصا بچه های کوچکتر. و به همین جاست مثلا فرض کنید در جامعه ایرانی شما چه میبینید؟ بچه های اول معمولا زبون فارسی رو بهتر بلدن چون پدر و مادر هم تازه تر بودن. حتی اگر اونم بذارید کنار، پدر و مادر فارسی حرف می‌زدن، بچه یاد گرفته. در حالی که بچه دوم به خاطر اینکه بچه اول انگلیسی بلد بوده و انگلیسی رو در دور برش می‌شنیده رفته و انگلیسی یاد گرفته، تقریبا میشه گفت بیشتر بچه‌های اول از بچه‌های دوم، یعنی از بچه‌های دوم بیشتر فارسی بلده. و درست در خصوص فرزندان منم هست. پسر بزرگ من خیلی خیلی فارسیش بهتر از دومی است. برای اینکه از زمانی که مثلا بعد از 2.5 سال اون یکی آمده، خب این رفته تو محیط‌های آموزشی انگلیسی یاد گرفته و اونم صدایی که دوربر خودش میشنوه انگلیسیه. و بعدم اگر به بچه‌ها نگاه کنین غالب اوقات با هم انگلیسی حرف می‌زنن، در حالی که وقتی سراغ پدر و مادر میان فارسی صحبت می‌کنن.
پس من یه جوری جواب خودم رو گرفتم.
گرفتین؟ یادداشت کنین
چون من بچه سومم. پس اه. بچه اول رو پدر مادر بزرگ میکنن، بچه دوم رو بچه اول، بچه سوم هم پس خودش بزرگ میشه.
خودش اصلا بزرگ نمیشه، تو دو تا همین کار داشت. حالا جالب اینه که بچه اول با سوم میونش خیلی بهتره تا اولی با دومی و دومی با سومی. یعنی قاعده باز این است، برای که دشمن دشمن من دوست منه، برای که اولی دشمنش آمده، دومی دشمن اون آمده و بنابرای احساس از جالب است. یعنی این جایگاه اور برت اوردر موضوع فوق العاده مهمی است، یعنی حتی بیش از این که پدر و مادر مثلا با سوادن یا بی سواد، پدر و مادر مثلا مهربونن با هم یا نامهربون، تأثیراتی که جایگاه شما تو خانواده میذاره از اینا بیشتره. معناش این نیست که یه خط علیتی بین این هاست، ولی همطور که شما اگر بفرمایید من در ایران بزرگ شدم تا امریکا متفاوته، این که بفرمایید من پدر و مادری مثلا تحصیل کرده داشتم تا اونقدر تأثیراتی نداشتن، این که بفرمایید پدر مادر من یا مادر من کار میکرد یا کار نمیکرد که تأثیر تو زندگی شما میذاره، عامل ترتیب تولد و گرفتن اون ویژگی ها بسیار مهمه. بعدم فاصله ها مهمه، برای که ممکنه حتی شما فرزند سوم باشید ولی با چه فاصله ای. خیلی از اوقات در گفتگوهایی که دوستان با من دارن مثلا فرزند سومن ولی مثلا از قبلی 10 سال کوچکترن. بعد یه اتفاق دیگه ای که میفته که اون از همه بدتره این است که وقتی که بچهای بزرگتر تربیت یا مواظبت و مراقبت و مسئولیت بچهای کوچیک رو قبول میکنن، روزی که بچه اول یا دوم یا هر کدوم کوچکتری رو مواظب و مراقبه شه، متاسفانه با استراب وجودش در ارتباط با بچه آمیخته میشه. و بنابراین همه مطالعات که تو این زمینه شده نشون میده که اگر شما خواهر و برادرتون رو مسئولیتی داشتید یا بزرگ کردید، علاقه شما به داشتن فرزند خیلی خیلی کمتره. برای اینکه در مغز شما کودک و کودکی با استراب قفل شده و گره خورده. تا اونجایی که بعضی ازدواج نمی‌کنن یا دیر ازدواج کردن یا فقط یه فرزند دارن. بله کاملا میشه، یعنی روابطی از این قبیل رو میشه تشخیص داد. بعد بچه‌ای هم که توسط خواهر و برادر بزرگترش بزرگ شده معمولا یه مقدار به هم ریختگی داره، برای که یه آدم نادان نامهربان مسئولیت او رو به عهده داشته. به همجاست که یکی از حرفایی که زده میشه این است که هرگز نباید بچه‌های بزرگتر هیچ گونه مسئولیتی و یا نقشی در مواظبت و مراقبت از خواهر برادر کوچکتر خودشون داشته باشن و هرگز هم نباید بهشون اجازه داد که پدری و مادری کنن، یعنی پرنتینگ. یعنی اگر من دارم با پسر کوچکم حرف میذارم، پسر بزرگم نیاد جانب منو بگیره، من فکر کنم خب ببین داد برادرت هم داره همینو میگه، یا هم هرگز، یعنی حرف این است که تو رو دنبال کارت، به تو مربوط نیست، من دارم با فرزندم صحبت، نه پرنتینگ اجازه بدیم بچه‌ها بکنن و نه مسئولیت و مواظبت و مراقبت.
شما دو تا پسر دارید، منم دو تا پسر دارم، ولی اگر فرزند اول دختر باشه چی؟ این طبع زنانش و مادرانش دوست داره که مراقبت بکنه، مواظبت، تأثیر بیشتر وقت میذاره رو برادر بعدی.
حتما ببینید اصولا خب ویژگی یه مقدار دختر که میشه گفت زمینه‌های فقط همون زن و مرد بودن رو در اون مسئله که میفرمایی درسته، ولی هر دو آسیب میبینن، برای که مسئله اصلی نادانیه. مثل اینکه من و شما تو هواپیما دفعه بگن خلبان سکته کرده، تو بیا با برج مراقبت صحبت کن، هواپیما رو بنشون، شاید هم نتونی سقوط کنی. در حقیقت شما از یه بچه 6 ساله یا 8 ساله یا 10 ساله میخواید کاری بکنید که تازه پدر و مادر دانای مهربان غالب اوقات از اختش برده
میاد
و بچه همیشه نگر. مثلا فرض کنید میگید مواظب این باش، بعد میاد میبینید مثلا چیزی خورده یا نخورده یا گریه میکنه یا افتاده، یا حتی اون بچه باید بگیره بشنه مواظب این باشه که بلای سر خواهر برادر کوچیکترش نیاد که بعدن موجب اعتراض قرار بگیره. حوادثی حتی کمی از اینها این وضعیت رو به وجود میاره. بنابراین این جایگاه، این که من و شما در خانواده کجا هستیم، ویژگی‌های روانی خاصی رو میاره. و بارها عرض کردم اگر فرض کنید من با برادرام جام عوض میشد، من حتما یک کس دیگری میبودم و اونا هم یک کس دیگری. همه چیز ثابت، یعنی فرض کنید زمینای ژنتیک ما به همون صورت به این دنیا میامد و اینجاست که نشون میده جایگاه اجتماع، یعنی ترتیب تولد ما مهمه. و همونطور که گفتم تو گوگل اگر برید بیش از 60,000 آرتیکل درباره برن اوردر، 60,000 آرتیکل در، چون مطالعات جدی علمی در صورت گرفته. مسئله نیست که به یک اعتبار من در آورده برده باشه ابدا. حتی کتاب ها دارم من توی منزلم، چند جلد کتاب دارم که اصلا فقط درباره ترتیب تولده و مطالعاتی که صورت گرفته، مطالعم روی بچه های تک شده، دو تا بچه، سه تا بچه و معمولا پنج تا، بیشترین تحقیق اونجاست و حتی نام دارن هر کدوم از اینها که کجا میگه. یه مطالعه که بیش از همه صورت گرفته بشکن میدل چایلد سیندروم، بچه وسط ساندویچی هست، روی اون بیش از همه
دوستان عزیز ما داریم. آقای دکتر هلاکویی از این فرصت استفاده میکنم، در روز اول فروردین اول سال باشین داریم مصاحبه انجام میدهیم. سال بعدی من آقای دکتر این است،
دیدید که من چجوری از سوال شما در رفتم؟
میدونم برو خودم نمیارم، ما برو خودم نمیاریم زیاد، ولی سوال من خوب فکر کنید، در از دو قسمت تشکیل شده. یک، اگر بر فرض محال این امکان وجود داشت که شما با یک نفر در طول تاریخ ما، در طول تاریخ هزار سال پیش به این طرف بشین یک شب شام بخورید، دوست داشتین با کی بشین شام بخورید، و دومی که ازش یک سوال میتونستم بکنم، سوال چی بود؟
من سوالو حالا و فکر میکنم، ولی بدون تردید فردوسیه.
فردوسیه،
برای اینکه باور و نظر من این است که اگر ما فردوسی رو نداشتیم شاید ما مشکلات جدی از نظر زبان و فرهنگ پیدا میکردیم و ای بسا گسسته میشدیم. ببینید حسن این هیکل یه مطلبی داره، میگه ما مصریا به این دلیل قبطی نموندیم و عرب شدیم که فردوسی شما رو نداشتیم. ما اگر یه فردوسی مانند شما میداشتیم ما عرب نمیشدیم و در نتیجه اون همه گرفتاری و مشکلاتی که همکنون به اون خاطر داریم و نمیداشتیم، با وجودی که اشاره او به مسئله مذهب نیست بلکه به خاطر از دست دادن اون هویت
زبان و فرهنگ و.
اما ازشون پرسید چه سوالی،
چه سوالی از میپرسیم؟ یک شب شام باش میخوردین؟
بذار بهتون بگم چرا، اونم دلیل دارم براش. حرف من از ایشون این بود که لغت خردی که تو بزرگترین کسی که در حقیقت پدر فرهنگ و زبان ماست رو به کار میبری برای تو چه معنایی داره، و عرض خواهم کرد چرا این لغت برای من مهمه. شاید بعد از ای دلتون میخواد بازم از سوال سوم شما بگریزم، چون به نظر من این ماجرای خرد به نام خداوند جان و خرد، و من از دوستی خواستم که هرچی لغت خرد هست برای من از چون سیستم کامپی بزنه بیرون، یه چیزی نزدیک 30 صفحه که هر کدامش شاید بیش از 30 سطر به شعر بود، شاید نزدیک 1000 تا لغت رو زد بیرون که دوش خرد. البته بعضی از رو متوجهم لغت خردم بوده، ولی چون کامپیوتر بوده تفاوت رو تشخیص نداده. روش میخوام یکم کار بکنم که بذارید بعد از پیام ها عرض کنم چرا من این مطلبی رو دارم. بذارید پیام ها رو بشنم یا در
شما فرصت داشتین فکر بکنین.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتو بادی شاپ، عضو صفرش ایرانیان.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما میگذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما میرساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
سلام، من شان فرحمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شاد باش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
شنوندگان خوب و عزیز، به برنامه ویژه نوروزی رازها و نیازها گوش میکنید. جناب فرخ جاوید پرسشی داشتن، چون شاید برخی از شما همکنون به ما پیوستید، اجازه بدید که از خودشون بخوام که اونو مطرح کنند و پاسخی که من به پرسش ایشون دادم.
من شبکه در قالب یک مصاحبه ژورنالیستی داریم باشون صحبت میکنیم، البته این دفعه ایشون باید ما جواب بدن در این زمینه ها. پرسیدم ازشون اگر بر فرض محال این امکان وجود داشت که شما با یک نفر، با یک شخصیت معروف در طول تاریخ، در طول یک هزاره اخیر مثلا یک شب امکان داشت بشین شام بخورید، دوستشون با کی بنشین شام بخورید و سوالی که میخواستید بکنید، یک سوال فقط میتونستید ازش انجام بدید، اون سوال چه میتونست باشه؟ و ایشون گفتن که بذار آگهی رو گوش کنیم. قسمت اولش جواب دادن در این مورد، وقتی کافی بود قربان داریم.
بله حتما. نه چون راجبش فکر نکردم، راجبش مدت هاست نظر دارم. نظر این ماجرا حتی یه ذره بیش از تفکر است و اون موضوع این هست که همطور که عرض کردم فردوسی است، علتش این هست که پدر فرهنگ و زبان ماست و بدون او ای بسا ما نبودیم، به این دلیل اهمیت. اما پرسش لغت خرده. میدونی لغت خرد در زبان فارسی به نظر من جایگاه خاصی داره و چون همطور که عرض کردم در زبان فردوسی آنچه که من ازش برداشت میکنم چیزیست بیش از عقل یا بیش از دانش یا بیش از بینش یا بیش از تدبیر.
ویزدوم نیست؟
نه، ویزدوم تدبیره. به همین جهت که عرض کردم من مفهوم خرد و خردمند رو یک کمی متفاوت میام. علت شما رو عرض میکنم چی؟ یعنی من فکر میکنم ما برای لغتهایی که عرض کردم، حالا با عربی و فارسیش کاری ندارم، برای عقل و تدبیر و علم و دانش و آگاهی و بینش و همه اینا لغت داریم. حالا من حرفم این است که ما در دنیایی هستیم که یه موجودی به نام انسان به وجود آمده که اساس سلامتیش و اساس آنچه که به عنوان انسان شناخته میشه اولا با درک واقعیت، ریالیتی. این درک واقعیت از طریق عقل، رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ صورت میگیره و در حقیقت وقتی که عقل یا عاقل به واقعیت نگاه میکنه و اون رو مدون و منظم میکنه، از توش علم در میاد. بنابراین موضوع اصلی و اساسی واقعیت، عقل و علم. اما این آدمی که واقعیت و علم و عقل رو داره دو چیز دیگه احتیاج داره. یکی اخلاقه، یعنی اصول اخلاقی، مورالیتی، که در حقیقت راهنما و چراغ روشنایی همه ذهن و زندگی اوست. پس بنابراین واقعیت، عقل، علم و اخلاقه و بعد در مقابل همه اینا به یه چیزی میرسه و اون مسئولیت، ریسپانسیبلیتی. نتیجتاً گفتگوی من این هست که روزی که یه آدم واقع بین، عاقل، عالم، اخلاقی مسئولیت خودش رو میپذیره، من برای این که همکنون گفتگوهایی در موردش در اصلاح محیط علمی و کمی هم فلسفی وجود داره، یه لغت به دنبالش میگردن. من این لغت رو فکر میکنم لغت خرد ما اینو نشون میده. مثلا وقتی همون اولین بیت به نام خداوند جان و خرد، یعنی یه تفکیکی میکنه بین اون جنبه محسوس و ملموس و فیزیکی و بعدن همه چیز مثبت دیگر رو در اون خرد به نام خداوند جان و خرد، یعنی دو چیزه. این تفکیک، این تقسیم بندی به نظر من همون پیام داره. من دلم میخواد لغت خرد و خردمند رو برای این آدم به کار برم. برای این خرد یا خردمند، یا خردمند برای من کسیست؟ آدم واقع بین، عاقل، عالمی است که به زیور اخلاق مزینه و مسئولیت اخلاقی و انسانی و یا اینجا علمی خودش رو میپذیره. و به همین دلیل است که من این لغت خرده رو با یه همچی تعریفی براش قائل هستم. همطور که عرض کردم دلیل نمیده که ما لغت خرد رو ببینیم بذاریم جای عقل یا جای علم یا جای دانش یا جای بینش یا حتی نگرش، اتیتیود، یا اصلا ببریمش تو مایه شخصیتی و بذاریمش مثلا منش که جنبه های اخلاقی شخصیت ما اونجا لغت داریم و دلیل نداره یه همچین باجه رو کنار بذاریم. حالا پرسش من هم طوری که شما گفتید یه سوال از فردوسی بکنم، تعریف تو از خرد چی بود؟ و اینو فکر میکنم من اگر یه فرصتی پیدا کنم، چون متاسفانه مشکل بسیاری از ما تو زندگی کمی وقته، من به دلایلی بیشتر، من یه فرصت یه روزه پیدا کنم که اون اشعار رو با یه دقتی بخونم، چون میشه فهمید از کجا میاد. چون یادتون باشه یه واژه و یه لغت تعریفش از کجاست، اینی که مردم برای بلکه چیزایی ازش استفاده میکنن، ولی یه لغت وقتی میگن اینا معانیشه، معناش نیست که اینا معانیشه، معناش این است که اینا کاربردهای اون لغت در این موارد، و در نتیجه به من شما کمک میکنه که این لغت رو کجا میشه به کار برد. و اگر یه کسی مثل فردوسی این رو ورده در اون مسیر علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت گذاشته که من فکر کنم پیدا میکنم، خاطر منو آسوده میکنه که اگر ما میگفتیم لغت خرد تو رو به زبان فارسی چگونه تعریف کنیم یا چگونه ترجمه کنیم، اگر به اینجا برسیم، از تازه نرسیمم، من فکر میکنم چون امروز درباره یه انسان امروزی صحبت میکنن که باید خردمند باشه. علم و عقل و واقعیت پایه کاره، اخلاق خورشید او هست و مسئولیت رفتار او. و اینجاست که انسانی پیدا میشه که اسمش خردمنده و خردرس اونجاست. سالهاست که این گفتگو پیشنهاد داشتم برای این لغت، و به همین جد است که حالا که اشاره کردید و فرمودید فکر کردم
وقت خوبی بود. بله، جواب خیلی قشنگی بود. آقای ما از این شما این سوال همه این سوال دیگه دارم.
خواهش میکنم.
نه شما بفهمید سوال دارم.
خیلی قشنگ شما دارید سوال رو به یه جاهای قشنگ میرسونید. نه که من منتظر اون نتیجه نهایی هستم. من منتظر اون شنیدن اون صدای برخوردم. شما خواهش میکنم.
بعد از 120 سال. خب همه ما رفتنی هستیم. برها. چه آرزوی هست در زندگیتون که هنوز بهش دست نیافتید ولی دوست دارید تا اون وقتی که آخرین روز حیاتتون بهش برسید اون چیه؟
نه خیلی خیلی اون که روشنه بسیار، این که برم ایران و در ایران یه فرصت کوتاهی پیدا بشه برای یه خدمتی به مردمی که همه ما و به ویژه من بهشون مدیونم. من اگر بارها عرض کردم اصلا جنبه شعاری نداره و واقعیت است. من اگر یه روز خاطرم آسوده باشه که در ایران میتونم برم همین حرفامو بزنم، کسی با من کاری نداشته باشه، یعنی این آزادی بیان و عقیده و نظر وجود داشته باشه، آدم فعال سیاسی هم نیستم که سیستم حکومتی نگرانش باشه، بعدم حرفم رو رعایت آداب و ادب اجتماعی رو میکنم، اجازم بدم، من فردا صبحش ایران خواهم. من خاطرم است وقتی من دکترامو در امریکا گرفتم، چون من دو تا فوق لیسانسم از ایرانه ولی فوق لیسانس سوم و دکترام از امریکاست، وقتی من دکترامو در دانشگاه یوتا، یونیورسیتی آف یوتا گرفتم، به من گفتن دو هفته دیگه دکترا صادر میشه. منم رفتم به چرخم. یه دفعه من چون خیلی التماس کردم که میخوام برم ایران، یه دفعه مسئول دانشگاه یادم هست دین خود دیپارتمنت من زنگ زد که دکترات حاضره و فردا بیا. گفتم من میتونم امروز بیام؟ گفت آخه امروز ساعت حدود 4 دارن. گفتم خواهش میکنم اگر حاضره، خب یه امضاست که شما از همه جا گرفتید از رئیس دانشگاه و بقیه. گفت که بله بیا. من هیچ یادم نمیره ساعت ببخشید 4:10 چون یادم رسیدم اونجا و دیدم دکترای من حاضره. گرفتم. من فردا صبح با اولین هواپیما رفتم ایران و اونجا که رفتم، البته بهانه خوبی بود، همه گفتن سوغاتی و اینا، گفتم ببخشید من دیشب تصمیم گرفتم امروز با پول یه ذره زیادترم خودم رفتم. من تا یک روز بعد از اینکه اینجا کاری نداشتم نخواستم بمونم، حتی خاطرم از یه تیکت 27 دلاری برای سرعت داشتم. خب گفتم که من که میرم و دیگه نمیدم و البته ندادم و هیچ وقت هم نگرفتن. یه دلیل دیگه‌ش هم شاید یه ذره برای برخی از دوستان خیلی چی، مثلا دلم نمیخواست امریکا برگردم و واقعا شرایط و وضعیت ایران طوری شد که منی که فکر نمی‌کردم
بله
حتی به امریکا برگردم، حتی نگران نبودم که اینجا اومدم چه میشه، بعدن شرایط ایران به گونه‌ای شد که الان این دفعه 37 سال من ایرانه. من 2 سال قبل از انقلاب اومدم بیرون دیگه و بنابراین بله. 37 سال اینجا.
خب شما قسمتی از خواسته شما اوردی برآورده هست، زیرا که شما از طریق رادیو امواج با مردم داری صحبت میکنیم. عرض کردم خدمتتون چند یک ساعت پیش که شما پرشنونده برنامه رادیو خارجی هستید، فارسی زبان خارج، بنابراین این که شما برید اونجا با مردم حرف بزنید، آرودی دارید حرف بزنید، فقط شاید برای تنفس هوا یا تماشای اونجا خاطراتی که داشتید.
اولا اونجا فکر میکنم ما بتونیم با یه برنامه ریزی یه برنامه‌ای داشته باشیم در جهت یه تغییرات اساسی و بنیادی. اولش پرورش تعلیم تربیته، دومش مسئله خانواده است. یعنی تو این دو زمینه اونجا شما باید از یه امکاناتی هم برخوردار بشید، چون آرزوامو فرمودید، بذارید خدمتتون عرض کنم، پروایی هم ندارم. امید من این است، چون کمی هم با مسائل اقتصادی آشنام و میدونم کاملا شدنی است، یعنی من خبر از ترکیب درآمد و بودجه دارم، خبر از ماجرای در حقیقت بخش دولتی که چگونه میتونه مردم کمک بکنه دارم، بدون آگاهی به این موضوع عرض نمی کنم. به راحتی میشه تمام کار پرورش تعلیم تربیت که از نظر من در 100 ساعت بیشتر نیست، این رو از همه خواست که بیاموزن و بابت این کار بهشون پول داد. یعنی بگه اگر شما بید این 100 ساعت مطلب رو بشنوید بعد بیاد این امتحان رو بدید، ما یه پولی که اگر بیشتر این کارا رو بکنید از این پول بهتون نمیدن، بابت اون 100 ساعت کارتون و مطالعاتون میدیم. شما در یه جامعه به راحتی میتونید اصلی رو که انسان باش ساخته میشه یا ویران میشه، پرورش تعلیم تربیت رو درست کنید. چون میدونید باور من اینه که هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه. یکی 8 سال اول کودکی ما رو بدون آسیب به 8 سالگی برسونه، چون بعدن به 18 میرسی. 8 سال اول کودکی درست بشه و دوم اون خرد اساس رفتار انسان در بزرگسالی بشه. یعنی این دو تاست شرطه، و الا اگر شما کودکی رو خراب کنید، مهم نیست که چون چه نظام اعتقادی، چه نظام اجتماعی، چه نظام اقتصادی رو در جامعه دارید، هرگز مشکلی حل نخواهد شد. روزی که شما بچه ها رو دستاشون رو قطع کنید، چشماشون رو در بیارید، زبونشون رو ببرید و بیارید تو جامعه، انتظار چی دارید؟ بنابراین اونجا فرصتی پیدا میشه جناب جاوید که شما با کمک بخش دولتی که میشه قانعشون کرد ببخشید منو، شرایطی فراهم کنید که این رو بتونن اعمال کنن و پیاده کنن. و به نظر من تا کار 6 ماه است، یا در جهت آنچه که به عنوان اساس ارتباط انسانیه مخصوصا در چارچوب خانواده که کودکان دورش هستن، به 300 یا 400 ساعت مطلب نمیرسه. درست مثل آدمی که رانندگی رو یاد میگیره 5 ساعت و 50 سال رانندگی میکنه. ما تو این گونه موارد امکانات فوق العاده ای داریم. مثلا یه دلیلی هم حالا که چون فرمودید من گفتم که این رادیو رو داشته باشیم، به تدریج من همینقدر که فرصت پیدا کنم از نظر فنی خاطرم آسوده بشه و چیزهای دیگه که فراغتی پیدا بشه، معلومه که در مسیری حرکت میکنیم که دوستانی که مایل هستن، قصدم هم همه نیست، بتونن با هم پیش بریم. یعنی ما باید در شرایطی هستیم که بیاموزیم. یه روزی بود که شما تنها راه یاد گرفتن بود که سراغ یه نفر برید و باهاش حرف بزنید. اون خیلی اگر هنر میکرد یه جمع 5 نفر 10 نفره رو فراهم میکرد. بعضی از اینا بسیار در بیان مطالب اینقدر خصت به خرج میدادن که اصلا نمیخواستن آگاهی دانش خودشون رو منتقل کنن. اینم از اون گرفتاری هاست در گذشته. بعدم امکان و وسایل نبود. به همین که بزرگترین اختراع و اکتشاف و جنبش هزاره دوم چاپ بود. یعنی اگر چاپ نبود ما 100 آنچه که هم هستیم نبودیم. یعنی اون گوتنبرگ و ماجرای اون اختراع اصلا تمام دنیا رو عوض کرد. و امروز اینترنت چند ده برابر بیشتر از اون چنین میتونه بکنه. یعنی ما امروز به راحتی و مطمئن باشید یکی از چیزایی که اتفاق میفته، دانشگاه‌ها به صورتی که هستن از میان خواهند رفت. یعنی شما درس فیزیک رو به واسطه بهترین تکنیک ها، واسطه بهترین استادان اگر ضرورت داره درست میکنن و شما میتونید تو منزل بشینید و یاد بگیرید. قسمت کمی از این دانش بشری احتیاج به گفتگوی چهره به چهره، فیس تو فیس داره. بنابراین چرا من باید برم سراغ معلمی که فیزیکو نمیتونه به من بیاموزه و توانایی انتقالش به من نداره؟ چرا من شیمی رو از اونجا یاد بگیرم؟ چرا بحث جامعه شناسی یا روانشناسی یا اقتصاد یا علوم سیاسی تبدیل بشه به افکار و عقاید پراکنده آدما تا اینکه محیط علمی باشه؟ یعنی ما به زودی وارد اون مرحله میشیم. نتیجتا شما در دنیایی هستید که چون دیگه قرار نیست با یه نفر صحبت کنید و شما میتونید با میلیون ها نفر صحبت کنید. بله. و این توان وجود داره، اونم تازه با سیستم های امروز هر زمان که او خواست و فرصت کرد. بنابراین اصلا جوی که در دنیا هست دگرگون خواهد شد و اینترنت از این بابت بی نظیره. فقط اشکال کار اینه که هنوز چون اون خرده و به ویژه اون اخلاق و مسئولیت نیست، اینترنت تبدیل شده به بهترین جا و بدترین جا، بهترین ها و بدترین ها.
بله همینطوره.
بزرگترین عامل کمک و رشد و پیشرفت و سلامت و بزرگترین عامل بیماری و بدبختی و گرفتاری. یعنی چون این اطلاعات به صورتی که کنترل نمیشه، بر اساس اصل آزادی هم نیست، همون بحثی که در ماه اپریل خواهیم داشت درباره آزادی، آزادی هم نیست بلکه کاملا بیبندوباری و بیماری است.
بله
بیبندوباری و بیماری است. این مفهوم که هر کارکار درش وارد بکنه که اسمش آزادی نیست. آزادی بله. یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب قید و بند درست، آزادی حتی یعنی انتخاب زندان درست. یعنی اون چیزیست که موضوع اصلی و اساسی است. بنابراین خیلی کارا رو شما در اونجا با کمک بخش دولتی بدونی که حتی هزینه‌ای متوجه اونا باشه، برای که سیستم میتونه به بهترین صورت ممکن کار خودشو بکنه، میتونه انجام بده. اینجا ماجرا آزادانه به یک مفهوم و داوطلبانه است و به همین دلیل است که گرچه ممکنه پوشش شما وسیع‌تر و ارتباط شما عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه، آنچه که در ایران عزیزمون میتونن انجام بدن یا ممکنه یه روزی انجام بشه هیچ قابل مقایسه با توانایی‌های امروز ما نیست. ولی مثل اینکه من باز هم با توضیح بسیار فرصت سوالای خطرناک